رادیوی آزادی،
مجله خبری. شنونده گرامی سلام، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه امروز در خدمت شما. در نتیجه زمین لرزه قوی و سونامی بعد از آن در شهر پالو در اندونزی 400 نفر کشته شدند. مقامات رسمی روز 29 سپتامبر گفتند در فلاکت روز 28 سپتامبر در جزیره سولاویسی سونامی 2 متری صبحگاهان شهر پالو را که خانه 350 هزار نفر است شست. سونامی بعد از زلزله 7.5 درجه برخاست است. وزارت حالات فوق‌العاده اندونزی گفت که تعداد قربانیان فلاکت تا کنون به 384 نفر میرسد، ولی ممکن است زیادتر شود. قطع نیروی برق در اطراف پالو و پس لرزه ها کار ماموران نجات را مشکل کرده است. در تلویزیون های محلی نوارهای پل ها و خانه های فرو ریخته و راه و بناهای آسیب دیده را نمایش دادند. وزارت امور خارجه آمریکا گفت بعد دنبال حمله گروه های مسلح تحت حمایت ایران، کارمندان کنسولگریش در شهر بصره را به جای امن انتقال می دهد. مایک پامپئو وزیر امور خارجه آمریکا دستور داده است تمام کارمندان کنسولگری به استثنای چند مامور شهر بصره را ترک کنند و مسئولیت های کنسولگری به سفارت در شهر بغداد سپرده شود. در این باره هیزر نویرت سخنگوی وزارت روز 28 سپتامبر خبر داد. دستور انتقال کنسولگری در زمان صورت میگیرد که فشار آمریکا به ایران می افزاید و قرار است ماه نوامبر تحریمات سخت بزید ایران اعمال شود. ساکنان خشمگین بصره در چند هفته گذشته از خدمات نامناسب و انتقال آب ناپاک که هزاران نفر را بیمار کرد تظاهرات کردند. اول این ماه تظاهرگران به کنسولگری ایران و قرارگاه شبه نظامیان تحت حمایت ایران در بصره حمله بردند. با وجود مخالفت آمریکا، روسیه به انتقال سیستم دفاعی S-300 به سوریه شروع کرده است. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه روز 28 سپتامبر گفت که انتقال سیستم با دستور رئیس جمهور ولادیمیر پوتین و بعد از آن شروع شد که یک هواپیمای روسیه را در قلمرو سوریه سرنگون کردند. سرگئی لاوروف در نشستی خبری در شهر نیویورک گفت:
انتقال
سیستم شروع شد. رئیس جمهور ولادیمیر پوتین بعد از حادثه گفت این تدبیرها برای تامین امنیت و بی‌خطری 100% سربازان ما در سوریه اندیشیده می شود و ما این کار را انجام می دهیم. در نتیجه سقوط هواپیما در روز 17 سپتامبر 15 سرباز روس کشته شد. هواپیمای اکتشافی ایل-20 روسیه را نیروهای سوریه زدند، ولی روسیه گفت سبب این کار اسرائیل بود که هواپیماهایش بعد حمله به تاسیسات سوریه خود را در پس هواپیمای روسیه پنهان کردند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل از تلفات سربازان روس ابراز تأسف کرده، ولی گفته است که حمله ها به تاسیسات ایران در سوریه را ادامه می دهد. آمریکا گفته است با سوریه دادن سیستم S-300 مناقشه در سوریه را شدت می بخشد. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان و همتای بلاروسی او الکساندر لوکاشنکو بخش دیگری از کارخانه مشترک اگروتک سرویس را به کار انداختند که تراکتور و دیگر تجهیزات ساحه کشاورزی استحصال میکند. مراسم افتتاح روز 29 سپتامبر صورت گرفت. بخش اولی کارخانه مهمه امسال به کار شروع کرد و در این مدت 206 تکنیکا و تجهیزات کشاورزی از جمله 48 تراکتور تمغه بلاروس استحصال کرده است. دفتر مطبوعات ریاست جمهوری گفت اکنون این کارخانه در ناحیه حصار میتواند در یک سال 1700 تراکتور گوناگون تمغه وصل و نصب کند. خریداران اساسا کشاورزان تاجیکستان و هم افغانستان بودند. دادستان های امریکا گفتند از دادگاه میخواهند یک مهاجر ازبک را که سال گذشته 7 نفر را در شهر نیویورک با ماشین زده کشت به قتل محکوم کند. درخواست حکم قتل در پرونده سیف الله صایپوی 30 ساله ذکر شده است که آن را روز 28 سپتامبر به دادگاه سپردند. سیف الله صایپوف به آن متهم می شود که روز 31 اکتبر سال 2017 ماشین بارکش خود را در مرکز نیویورک برای رهگذران راند و 7 نفر آنها را کشت. بعد حمله های روز 11 سپتامبر سال 2001 به آمریکا، حمله مهاجر ازبک مرگبارترین حمله به شمار می رود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم بارها خواسته است که سیف الله صایپوف به قتل محکوم شود. خودی او بعد حمله به مفتشان گفته است از ویدیو و ادبیات گروهی به نام دولت اسلامی الهام گرفته به حمله دست زد. گروه مذکور بعدن سیف الله صایپوف را سرباز خلافت نامید. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخونید در نشانی آزادی.org.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمد تقدیم
می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جنسیت با اوزر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه گفوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
دادگاه نایی فردوسی پایتخت به بررسی دعوای دو وکیل مدافع سر کرده است. یکی از آنها سید بیگ نورالدینوف، رئیس اتحاد ادوکات های تاجیکستان، دیگری هلال بی نظر و کارمند مرکز ادوکاتی کفالت سابق سپر است. هر دو وکیل مدافع یکدیگر را به تهمت و بدگویی متهم میکنند. من میرزا نبی خالق‌زاد را جای به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. احمد بابازاده دادرس دادگاه نهایی فردوسی شهر دوشنبه روز 28 سپتامبر در صحبت با رادیو آزادی گفت تا به حال طرف‌ها چند دفعه روبرو کرده شدند.
ما در سود وکالت دادگی از خانون ما دایم هر مدافع اونا رو تاکید میکنیم، دعوت میکنیم که همینا را یک بسری بگیم که سازش بیاریم، یکان سازش کنن، موافقه کنن و طرز مصالحه کارشان حل شدن. دایم هر مدافع میرمیم.
هلال بی نظر و وکیل مدافع سازمان کفالت ادعا دارد که سید بیگ نورالدینوف رئیس اتحاد ادوکات ها از روی خصومت شخصی به مقامات انتظامی او را یکی از طرفداران حزبی در کشور ممنوع نهضت اسلامی معرفی کرده است. او گفته از گویا آنها در سال 2015 ادوکاتوری سپر را به جای گردی همایی اعضای حزب نهضت تبدیل داده باشند. این یک تهمت سنگین در حق اوست، میگوید نظر و ادعا دارد که با این معلومات نامه نورالدینوف به زندگی و روان او ضربه زد و همچون جبران ضرر 200 هزار سامانی معادل 20 هزار دلار طلب دارد. سید بیگ نورالدینوف رئیس اتفاق ادوکات های تاجیکستان روز 27 سپتامبر به زنگ های تلفنی ما پاسخ نداد، ولی در سند هایی که به دادگاه ناحیه فردوسی پیشنهاد کرده است ادعای هلال بی نظرو را رد نموده و آن را یک عمل اغواگرانه ذکر کرده است. وی برعکس در عریضه خود به دادگاه نظرو و گروه دیگری وکیلان مدافع را برای تشکیل ستاد علیه اتفاق ادوکات ها و پس زدن آبروی سازمان عیبدار کرده است. با نظر داشت این، رئیس اتفاق ادوکات ها از دادگاه خواست است همچون جبران ضرر معنوی از هلال بی نظرو و 300 هزار سامانی معادل 30 هزار دلار رویانده شده و این مقدار مبلغ به خانه بچگان داده شود. هلال بی نظر و وکیل مدافع از مرکز ادوکاتوری کفالت میگوید بحث آنها بعد یک شکایت او در مورد بیکار کردن قرار انجمن اتفاق ادوکات ها در سال 2017 برخواسته است. وی گفت همچنین سید بیگ نورالدینوف به حیث رئیس اتفاق ادوکات ها از حساب اعضا حقی آنها 5000 سامانه معاش گرفته، ولی همچنین مسئول برای رشد کاری وکیلان دفاع در تاجیکستان فعالیت نظررسی نمی کند. سید بیگ نورالدینوف نخستین رئیس اتحاد ادوکات های تاجیکستان است. او تابستان سال 2015 با دریافت 70% آرای وکیلان مدافع به کرسی رئیس اتحاد ادوکات های تاجیکستان نشست. نورالدینوف 20 سال تجربه کاری ادوکاتی داشته، قبلا عضو ریاست کلیگی ادوکات های تاجیکستان سپر بود. در گذشته به حیث دادرس در دادگاه ناحیه اسماعیلی سامانی دوشنبه نیز کار کرده است. تا زمان تشکیل اتفاق ادوکات های تاجیکستان وکیلان مدافع اساسا در هیئت کلیگی ها و سازمان های علاهیده فعالیت داشتند. اکثر وکیلان مدافع در تاجیکستان از اشتراک در پرونده های پرسر و صدا و یا افراد جنجال برانگیز خودداری کرده، بیشتر در بحث های آیلوی و تقسیم مال و ملک حضور پیدا می کنند. سالهای آخر بعضی از وکیلان مدافع از جمله بزرگمهر یارف زندانی شده، برخی دیگر به خارج رفتند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959 کد 420 شماره 724 053 959
بانک جهانی به تاجیکستان توصیه داده است که برای حل مشکل افزایش اهالی دسترسی به مواد ضد حمل را بیشتر کند. دفتر بانک جهانی در گزارش تازه‌اش تحت عنوان جمهوری تاجیکستان تشخیص مجموعه کشور نوشته است افزایش با سرعت اهالی مانع کاهش فقر در جمهوری می شود. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم می کنم. با گفته کارشناسان این بانک بسیاری از خانواده ها که سرچشمه درآمدشان محدود است، آیله کلان برایشان سرباری می شود و از این رو حکومت تاجیکستان را ضرور است از راه پیشگیری نکاح های برمحل و گسترش مواد های پیشگیری کننده حمل افزایش اهالی را به تنظیم درآورد. با گفته بانک جهانی عین زمان شماره خیلی کمی از زنهای قابل تولد از مواد ضد حمل استفاده می کنند. از مواد ضد حمل تنها 28% زنان سن و سالشان از 15 تا 49 ساله استفاده می کنند که این خیلی کم است، نوشتند مؤلفان این تحقیقات. از راه تنظیم کردن میزان تولد و گسترش مواد ضد حمل و یا کنتراسپتیف ها فشار مشکلات تامین کردن اهالی با جای کار را در تاجیکستان می شود کمتر کرد، گفته می شود در گزارش بانک جهانی. شیرعلی رحمت اللهیف رهبر مرکزی مادر و کودک وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان روز 25 سپتامبر در صحبت با رادیو آزادی گفت مواد پیشگیری کننده حمل و یا کنتراسپتیف ها در همه مرکزهای سلامتی جمهوری و تبابتگاه ها رایگان به زنان پیشنهاد کرده می شود. اما این مسئول وزارت تندرستی می گوید زنان قابل تولد در جمهوری از این موادها چندان استفاده نمی کنند. در شرح این سبب شیرعلی رحمت اللهیف گفت قسمی از مردان در تاجیکستان در مهاجرت کاری هستند و از این رو بیشتری از زنان ضرورت به مواد پیشگیری کننده حمل ندارند. وی افزود
مقصد ما کم کردن کودکان نیست، مقصد ما دراز کردن فاصله تولد است. بعد جمهوری ما یکی از جمهوری های جوان است. جوانای ما قریب میگن چند فایده تشکیل میکنن، اگر 3% کودک باشن 26-28% جوان هستند.
با گفته مقامات در تاجیکستان میزان تولد بیشتر از حساب جوان بودن ترکیب اهالی بلند باقی میماند. حدود 40% کودکان نو تولد شده در کشور فرزندی نخستین خانواده اند و از آیله های هستند که نو برپا شدند. ما نمی توانیم آیله های جوان را بگویم که فرزند به دنیا نآورد، چون این حق معنوی هم نداریم، ابراز داشت رحمت اللهیف. این مسئول وزارت تندرستی گفت سرعت افزایش اهالی در قیاس با سالهای 90 تقریبا یک برابر از 6.7 فرزند به یک آیله تا به 3.7 کاهش یافته است. اما چون ترکیب اهالی جوان است، سرعت رشد اهالی در کشور بلند باقی میماند و بنابر حسابها هر 5 سال شماره اهالی جمهوری 1 میلیون نفر بیشتر میشود، افزود رحمت اللهیف. بنابر پیشبینی متخصصان چنین سرعت افزایش اهالی تقریبا 70-80 سال آینده باقی میماند. عبدالله دولتوف طبیب ورزیده تاجیک و حالا مقیم شهری مسکو میگوید تنظیم اهالی در تاجیکستان ضرور است، اما تنها با راه بیشتر کنترل کنتراسپتیف ها نمیشود این مسئله را حل کرد. او افزود
روان پژوهشگاه حفظ کودک مادر در تحقیقات شده بود، وقتی که از آن مادران هم به افشای نامشان اگر پرسند که میخواهید 10-15 زایدن، اونا میگفتند که نه، اکثریت میگفت نه، ولی امکان نداشتند برای که دخترای زنونان نمی رسید در دهه ها، همون مواد کنتراسپتی هم نمی رسید. همین نقطه نظر بیچاره ها زایدن می گرفتند.
تاجیکستان از جهت سرعت افزایش اهالی در میان کشورهای پسا شوروی در جای اول می ایستد. بر اساس آمار رسمی شماره اهالی تاجیکستان هر سال به حساب میانه 2.2% یا 200 هزار نفر افزایش می‌یابد. ماه می سال 2018 در تاجیکستان طفل تولد شد که اهالی کشور را به 9 میلیون نفر رساند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
دادستانی کلی تاجیکستان قرار دادستانی ناحیه یاوان را بیکار کرده است که شکنجه از طرف ماموران پلیس را رد میکرد. شهباز احمد و یک ساکن ناحیه یاوان ماه ایول امسال از شکنجه شدنش در اداره پلیس به دادستانی شکایت برد، اما دادستانی ناحیه یاوان آغاز پرونده جنایتی را نسبت به عملکردهای پلیس رد کرد. دادستانی کل دستور داده است که قضیه مذکور از نفس سنجیده شود. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم.
واخ بخیده اول راست بودم اخر درم دان خیر چم درم واخ موی سرون قپیدن خیر چا گفت گنار همه کنی میری خونه تا خو میری گفتم چی گناه گفت کی چی دا پیش کور فرنگ پتر کورچو دیدی خیر چا کور تو کاری گفت کار چی اینا می کور تو کاری مود گاوزاندا میگم کی گاوزای میگم موتور دیگه موتور سیون کای سیون کی نشون تو میگم سیون کی نشون داد واخ زاد زاد اک تو ساعت 12:00 دامن روم و موسوق داتن دی اول زاد زاد یی پیشون در چی درید بغدان اخی کونو داسام یارب دکه پیشون میونوم دخه هم سیو کودان پراکو هم اخی دژون دیگه
این نقل شهباز احمدوف است که کارمندان پلیس ناحیه یاوان را به شکنجه عیبدار کرده است. شهباز احمدوف ساکن 26 ساله این ناحیه میگوید شکنجه او در شعبه کارهای داخلی این ناحیه 4 روز ادامه کرد. او بالاخره تاب ناورد و گناه نوکردش را به دوش گرفت. به گفته احمدوف کارمندان پلیس از او طلب میکردند که حمله به یک ساکن این ناحیه را در نزد قصر فرهنگ که با کارت زخمی شده بود بر دوش بگیرد. شهباز احمدوف را 16 ایول بازداشت کردند و او روز 20 ایول بعدی به دست افتادن جنایتکار واقعی آزاد شد. این ساکن ناحیه یاوان میگوید تنها در زیر شکنجه گشناشوندن مجبور شد که به خاطر خلاصی جانش گناه ناکرده را به دوش گیرد.
واخشتم مر بخیده اون اخر شنوند گفت بش بخیده والا بخیده اول شتیون خیلی اخه پوش اوردا باین اخ پومون لگدا اخره یک چرا گفت رنگ مرسدس میکنین گفت قویل میشه گفت با گرفتن مایکر بول کردن در کنون اروی بروک سوزانزدان گفتم به کالو میگیرم به کالو نگیرم مکان ایشام چشید بشکان خو کنن اکا بشکان خو کنن دستور امید کارم دستور پشت پشت کردن ناروش نگزدن پوغر اخی جاوز کارگی پوغر اخی پاها بود یا لاتی سفید پوش اکا کشم او بارن اکا دستور محکم کردن.
تحقیق قضیه لتوکوب شهباز احمدوف را فعلا دادستانی ولایت ختلان به دوش دارد. این نهاد باید اتهام ضد کارمندان پلیس را تحقیق کند. تحقیق قضیه شهباز احمدوف در حال دوباره شروع شد که خودی او میگوید این همه به خاطر قبول نکردن همکاری با پلیس بود. شهباز احمدوف بارکشان است و میگوید 3 روز پیش از بازداشت کارمندان پلیس در نزد همکاران از او طلب کردند که با آنها همکاری کند و درباره نشأه جلابان خبر دهد. احمدوف میگوید او این همکاری را رد کرد و در حضور همه همکاران پیشنهاد شده بود و امکان داشت نامش به خبرکشی براید و دوستان از او رو گردانند. این ساکن یاوان افسود همراه پدرش که 30 سال در ساختار پلیس کار کرده است از روی رفتار 2 افسر بر رهبری آنها شکایت بردند. شهباز احمدوف همچنین گفت در پرسش اول به دادستانی گفت که شکنجه شده است و گناه را زیر ضرب اللت به دوش گرفت. به بخت احمدوف شاهد و جبر دیده حادثه به بیگناهی او پافشاری کردند. قضیه شهباز احمدوف را ائتلاف سازمانهای جمعیتی ضد شکنجه و بیجزایی پیگیری دارند. مسئولین ائتلاف میگویند اعتراف شهباز احمدوف در زیر شکنجه به جنایت‌های ماده 110 کدکس جنایتی یا بر قصد دادن رسانیدن ضرر وزنین به سلامتی موافق می‌آید. این ماده از 5 تا 12 سال زندان را پیش بینی میکند. ضمناً مقامات پلیس ناحیه یاوان که کارمندانشان در شکنجه احمدوف گمان بر میشوند تا حال در این باره رسما شرحی ندادند. روز 26 سپتامبر وقتی خبرنگار رادیوی آزادی به اداره پلیس برای گرفتن نظرشان مراجعه کرد کسی به او رسما پاسخ نداد. تنها یک مسئول این اداره بدون ذکر نامش گفت اگر مردم را کمی تله داده به بیرون براگویی درف شکایت میکنند که ما را شکنجه کردند. این بار اول نیست که شهروندان در تاجیکستان در زیر شکنجه گناه نکرده را به گردن میگیرند. پیش از این حسن یادگاروف ساکن 34 ساله شهر تورسونزاده هم کشتار یک مرد روس را به گردن گرفته بود، اما بعد 9 ماه معلوم شد که او در این جنایت دست ندارد.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما رو با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
سید مکرم عبدالقادیرزاده رئیس شورای علمای مرکز اسلامی تاجیکستان از خلیفه های اسماعیلی در بدخشان دعوت کرده است بر ضد جنایتکاری صدا بلند کنند. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوز روح‌اللهی را می کنم. در مقاله ای که روز 26 سپتامبر در وبسایت کمیته دین تاجیکستان نشر شد، عبدالقادیرزاده گفته است در مذهب اسماعیلی نیز چون مذهب حنفی بدی و بدکاری مذمت کرده می شود. رئیس شورای علمای مرکز اسلامی تاجیکستان همچنین تاکید کرده است که تاکنون میان مذهب معین اسماعیلی اسماعیلی و حنفی یگان مخالفت سر نزده است، چون که هر مذهب در دایره های قاعده های خود عمل نموده، پیروی به این و آن مذهب از جانب مردم اختیاری است. مراجعتی سید مکرم عبدالقادرزاده به روحانیان در بدخشان بعد آن صدا داد که دو هفته پیش امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان از وضع جنایتکاری در این ولایت اظهار نگرانی کرد. او از جمله با مراجعت به پیشوایان دینی مردم بدخشان گفت جنایتکاری در بین جوانان را نادیده نگیرند و در مبارزه بر ضد آنها سهم گذارند. اکثر اهالی ولایت مختار کوهستانی بدخشان پیروان مذهب اسماعیلی هستند و پیشوایان روحانی آنها را خلیفه می‌نامند. میرجان نصیرالدین شایف روحانی دهه زنگ ناحیه اشکاشی امروز 26 سپتامبر به رادیو آزادی گفت با مردم صحبت ها کرده هیچگاه به اغوا و تفتیه گروه های الهیده باور ندارند. هیچ مجلس به حضور روحانیان نمی گذرد. ما همیشه موضوع جنایتکاری و قانون شکنی را در صحبت با مردم مطرح می کنیم، زیرا وظیفه اصلی ما همین است، افزود او. نصیرالدین شایف در واکنش به دعوت مفتی تاجیکستان گفت
برای بلند برداشتن معنویات اخلاق همین مردم برای وطن دوستی برای آبادکاری ما هر روز در هر چیز اشتراک دهیم با حکومت همکاری کرده ایستادیم.
خلیفه حسرت شاه روحانی دیگر از خروج گفت حالا وضع در بدخشان آروم است، ولی تنها با تلاش خلیفه ها نمی شود همه مشکلی را حل کرد. به قول خلیفه حسرت شاه نه همه کار از تلاش آنها وابسته است.
صلح برای همه مذهب ها، همه دین ها، همه خلقیت ها مقدس است. صلح فرق نیست کدام ملت، کدام مذهب، کدام دین. ما کار میکنیم یکی از کارا با چی کار خدی با همه کارا از چی ما نمیدید و همون تشویق و تقریب کار ماست که کارهای دیگر هستند.
پریزیدنت امام علی رحمان روز 15 سپتامبر در ملاقات با فعالان بدخشان از وضع ترتیبات در شهر خروق انتقاد کرد و گفت عیب است که رئیس کمیته دولتی امنیت ملی و وزارت کارهای داخلی را برای به ترتیب درآوردن حرکت نقلیات به خروق فرستاد. چرا چهار جنایتکار را به ترتیب درآورده نمیتوانید؟ چرا ولایت قانون را تامین نمیکنید؟ سوال گذاشت رئیس جمهور. امام علی رحمان در نزد ساختارهای ولایت بدخشان شرط گذاشت که اگر یگان جنایت به جزا ماند، یگان نفر آنها در وظیفه‌اش کار نخواهد کرد. بعد این در حکومت ولایتی بدخشان و خروق و چند ناحیه های ولایت تغییرات کادری صورت گرفت. اینچنین سردار اداره کارهای داخلی و دادرس دادگاه ولایت بدخشان عوض شدند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای را انگوش زنید در ozodi.tj یا ozodi.org.
شرکت آسمان ایر پرواز هواپیمایش را از شهر مشهد ایران به پایتخت تاجیکستان و برعکس قطع کرده است. پرواز آخرین هواپیمای شرکت آسمان ایر از دوشنبه به مشهد روز 21 سپتامبر امسال انجام شد. در این باره من امریدین علیموف گزارش می‌دهم. حاجی طاهری نماینده شرکت آسمان ایر روز 26 سپتامبر در صحبت تلفنی از ایران به رادیوی آزادی گفت دلیل اصلی قطع پروازها مشکل اقتصادی است. او گفت که قضیه از طرف سفارت ایران در تاجیکستان باید پیگیری شود. افزود او:
ما فعلا تا 26 اکتبر کنسل کردیم و ان شاء الله خدا کمک بکنه تو هفته بعد.
طاهری نگفت که مذاکرات با نمایندگان تاجیکستان بر سر چیست و اگر مشکل صرف اقتصادی است چرا پای دوشنبه در میان است. بعضی از منابع میگویند که قطع پرواز هواپیماهای آسمان ایر با تمدید نشدن مجوز فعالیتشان در تاجیکستان وابسته است. اما مقامات هوانوردی تاجیکستان از قطع پروازهای آسمان ایر اظهار بخبری کردند. عزیز نبی‌زاده معاون مدیر اجنسی هوانوردی تاجیکستان روز 26 سپتامبر در صحبت با رادیوی آزادی گفت برای پروازهای این شرکت در فصل تیر ماه زمستان اجازت نامه داده شده است، ولی نمیدونم چرا آسمان ایر پروازهایش را به تاجیکستان قطع کرد. کارشناسان تاجیک در این مورد فرضیه های خود را دارند. آنها میگویند با احتمال زیاد سبب قطع پروازها میان ایران و تاجیکستان به نرخ بلیت بستگی دارد، زیرا این شرکت در مقایسه با تاجیک ایر که هواپیماهایش از دوشنبه به تهران پرواز انجام میدهند بلیت های ارزان پیشنهاد میکرد. آسمان ایر در گذشته میان تهران و دوشنبه نیز هفته یک پرواز انجام میداد. با گفته متخصصان شرکت تاجیک ایر، نرخ بلیت پروازهای آسمان ایر در مقایسه با شرکت تاجیکستانی 20% ارزان تر بود. ارزش بلیت پروازهای هواپیمای تاجیک ایر از دوشنبه به تهران و برعکس معادل 350 یورو است. شرکت هواپیمای آسمان ایر و سازمان بازنشستگی یا به عبارت دیگر مقامات نفقه‌دهی ایران سرپرستی میکنند. با گفته منابع آگاه پروازهای این شرکت توسط هواپیماهای بوئینگ و ایرباس انجام شده، در هر یک پرواز به حساب میانه بیش از 100 مسافر با دو کشور سفر میکردند. شرکت آسمان ایر از سال 1992 پروازها از مشهد به دوشنبه را آغاز کرده بود. از سال 1997 تا سال 2002 این شرکت به دلیل کمبود هواپیما یک جا با تاجیک ایر توسط هواپیمای 147 میان مشهد و دوشنبه سه پرواز انجام میداد. سال 2002 تاجیک ایر پروازها میان دوشنبه و تهران را آغاز کرد. آن زمان نرخ بلیت پرواز در هواپیمای تاجیک ایر در این مسیر 250 دلار بود. اما آسمان ایر ارزش بلیت را 200 دلار معین کرد، زیرا شرکت ایرانی مواد سوختی را با امتیاز و نرخ‌های داخلی ایران دریافت می‌کرد که ارزشش خیلی ارزان بود. تاجیک ایر مواد سوختی در ایران را با نرخ جهانی خریداری می‌کرد. طبق قرارداد بین حکومتی تاجیکستان و ایران برای پروازها دو شرکت خود را معرفی کردند، از جانب تاجیکستان تاجیک ایر و سامان ایر و از جانب ایران آسمان ایر و مهن ایر. سامان ایر با دلیل سودآور نبودن پروازها در این مسیر از انتقال مسافران صرف نظر کرده است. مهن ایر نیز با همین دلیل هنوز نمیخواهد به تاجیکستان پرواز کند. با این دلیل هم اکنون ناروشن است که از جانب ایران کدام شرکت هوایی برای انتقال مسافران در میان دو کشور موظف می شود. زیرا طبق سازشنامه بین حکومتی دو کشور در پروازهای هواپیما باید سهمی برابر یا پاریته داشته باشند.
مولوده عبدالخیرو و شهروندی 26 ساله تاجیکستان که 3 روز باز همراه مادر و 4 تاجیکی دیگر در فرودگاه دهلی هندوستان درمانده بود، رها گردید. عبدالخیرو باید روزی 2 اکتبر امسال با یک جوان هندو در دهلی ازدواج کند. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. مسئولان سفارت تاجیکستان در هندوستان روزی 28 سپتامبر بر رادیو آزادی گفتند که در برابر مولوده عبدالخیرو و مادرش و 4 شهروند دیگر کشور نیز شام پنجشنبه آزاد شدند. قبلا آنها با بهانه کمبود در سندها و نداشتن بلیت بازگشت به تاجیکستان در راستای دپارتاسیا یا اخراج از هندوستان قرار داشتند. هم صحبت ما در سفارت گفت که آنها برای رهایی شهروندان پایفشاری کرده در تهیه سندها کمک نمودند. سرحدبانان هند به مادر مولوده عبدالخیرو و 4 شهروند دیگر تاجیکستان اجازت نداده بودند که به کشور وارد شوند. مولوده روزی 25 سپتامبر به کمک مادرش رفت، ولی خودش نیز بازداشت شد و 3 روز در منطقه ترانزیستی قرار گرفت. مقامات هندوستان به مولوده گفتند که حجتهایش کمبود دارد و باید از این کشور خارج شود. او روزی 27 سپتامبر در صحبت به رادیو آزادی گفت یک سال باز در دهلی کار میکرد و همه سندهایش درست بود. مولوده عبدالخیرو امید داشت که مقامات هندوستان او را درک کرده از کشور خارج نمیکنند و مراسمی تویش را به هم نمیزنند. حالا او آزاد شده است و برای مراسمی عروسیش آمادگی میگیرد.
ما ممکن نیست که
مولوده میگوید به هندوستان برای تحصیل آمده بود، پس از تحصیل کار پیدا کرد و در دهلی ماند. حالا میخواهد با یک جوان هندو که یکدیگر را دوست داشتند ازدواج کند. مولوده با مادر و 4 تاجیکی دیگر 3 روز در فرودگاه دهلی قرار داشتند. شهروندان دیگری تاجیکستان که همراه با مولوده در فرودگاه درمانده بودند میگویند برای سیاحت به هندوستان رفته بودند. دلفروز صادقا و شهروندی تاجیکستان گفته بود که با شوهرش به تماشای هندوستان رفتند، ولی 3 روز اجازت بیرون روی از فرودگاه را نداشتند. او گفت 2 روز اول مقامات هند دلیل بازداشتشان را شهر ندادند، ولی 27 سپتامبر گفتند که بنابر نداشتن بلیت بازگشت به وطن حق ورود را ندارند.
اینکه همون وقت نبود ما دورتر باشدن ما اینو گفته خرید کرد شدیم.
دلفروز میگوید همراه با شوهرش با دعوت یک دوست هندوستانیشان به تماشای تاج محل، بنایی که آن را رمز عشق و وفاداری عنوان میکنند، آمدند. در وزارت کارهای خارجه تاجیکستان روزی 27 سپتامبر بر رادیو آزادی گفتند که از مشکل شهروندان کشور در هندوستان خبر دارند. قبلا در وزارت کارهای خارجه تاجیکستان روزی 27 سپتامبر بر رادیو آزادی گفتند که از مشکل شهروندان کشور در هندوستان خبر دارند و از نمایندگان سفارت تلاش بیرون آوردن آنها را دارند. میان دوشنبه و هند هفته یک بار پرواز براه مانده شده است که همیشه از دو طرف پر از مسافر است. نورالله شایف یک جوان تاجیکی سالها در هندوستان تحصیل و زندگی کرده است میگوید تاجیکان به این کشور برای طبابت، تجارت، تحصیل و سیاحت می روند. این جوانی تاجیک میگوید از لحاظ نزدیکی، ارزانی و صفتی بهتری طبابت اکثر بیماران تاجیک به هندوستان سفر میکنند. از سوی دیگر با گفته شایف هندوستان برای تحصیل جوانان تاجیک در کورس‌های کوتاه مدت همساله صدها کوتا جدا میکند. به قول او از این میان شماره کمی دختران عشق خود را پیدا میکنند و در هندوستان باقی میمانند. او گفت
عاشق نشوند. شیفته مثال فیلسیل های هندو هست دیگر در قلب خود بچکن تجربه کنند بچکن.
مقامات تاجیک میگویند نزدیک به 50 شهروند تاجیکستان در هندوستان شوهر کردند و در ایالت های گوناگون زندگی میکنند. ازدواج تاجیکان با شهروندان هندوستان کم ثبت میشود. از روی آماری رسمی در نوبت اول هنگامی برپا کردن آیله شهروندان تاجیکستان به نکاح با نمایندگان ازبکستان ترجیح داده بعدن با شهروندان روسیه آیله برپا کردند. سال گذشته حدود 300 زن تاجیک با خارجی ها ازدواج کردند.
رادیوی آزادی تقدیم میکند
برنامه آینده ساز، گفتار مخصوص جوانان.
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده
ساز، آینده ساز،
سلام سلام به دوست و دوگانه های خوبم در آینده ساز. از دوشنبه ای راهبندان و سر مهمان دوباره من زرنگزم همراه با همکارم مولو رجب در خدمت شما.
بله بله، در دوشنبه نشستی سران اتحادی دولت های مستقل جریان دارد و رهبران 9 کشور سابق شوروی مهمان تاجیکستانند. ضمن این سازمان 27 سال پیش به خاطر سرجام کردن 15 کشور شوروی سابق تاسیس یافته است.
بله، و آذربایجان و ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرغیزستان، مولدو، روسیه، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان و اوکراین شامل این سازمان هستند. در این ملاقات ها پرزیدنت ها چی گفتند و چی سازشنامه های به تصویب رسیدند؟ فکر میکنم از برنامه های خبری و سامانه آزادی شما علاقه آگاهید.
یعنی تکرار آن شرط نیست و ما در این گفتار میرویم پی صحبت در موضوع های مهم جالبی حیات جوانان. عمیق ترش امروز در آینده ساز این موضوع ها را داریم.
دیدفشینه در اویله خوشنومنهای تاجیک عروسی گبدرو میجویند.
راه دور و دشوارگذر خوانندگان یک مکتب در تاجیکستان.
بیچاره شوهر نیافت. اگر سینی شما اندکی از 30 گذشت و شوهر نکردید چی زندگی شما را انتظار خواهد بود؟
و شبنمی سرایا در نشستی سطح بلند سازمان ملل متحد چی گفت و چی سرود؟
شرح این گزارش را در ادامه آینده ساز یک جا خواهیم شنید. اما حالا چند خبر میشنویم از همکاری ما شهلای گلخواجه.
اجروی اشور و مدر کلونی 58 ساله سبب قتل وحشیانه نبیرش بیروجون 3 ساله را قصاص از بی‌حرمتی کلین گفت. بر اساس گزارش وزارت کارهای داخلی، اشور و ضمن شرحی دست دادن و چنین جنایت وحشیانه اظهار داشته است که این قصاص از بی‌حرمتی پدر و مادر بهروز بوده است. طبق اطلاع وزارت امور داخلی تاجیکستان، اجروی اشور و ساکن جماعت افتخاری نوای عبدالرحمن جامی 12 سپتامبر نبیرش را برای پیشتوی بردن با خود گرفته، بعد چند ساعت به خانه برگشته با مادرش گفته است که بهروجون از دستش با دریو افتید. جستجوهای چند روزه نتیجه ندادند و نهایت 18 سپتامبر جسد بورای اشورف بهروز پیدا کرده شد. تفتیشات پیشکی معلوم کرده است که مادر کلون بهروجان را بجری برده چند دقیقه زیر آبولوی نگاه داشته، سپس زنده زیر خاکولوی کرده است. فعلا علیه اجروی اشور و بر اساس ماده 104 کدکس جنایی پرونده جنایتی آغاز گردیده تفتیشات ادامه دارد. کمیته تفتیشاتی روسیه از دادگاه بسمانی مسکو درخواست کرد حبس خواهران کریستینا و انگلینا خاچاتوریان را که پدر خود را کشتند به حکم محدودیت عملهای مشخص عوض کند. طبری سخنگوی دادگاه بسمانی یونونا سریوا روز 26 سپتامبر گفت تفتیشات میخواهد چورههای نوی محدودیت تا 28 دکبر ادامه کند. سخنگوی همچنین گفت محدودیت عملهای مشخص نظر به حبس خانگی نرمتر است. درخواست کمیته تفتیشات روز 27 سپتامبر بررسی شد. خواهران کریستینا و انگلینا خاچاتوریان از اول ماه آوگوست با جرم کشتاری میخائیل خاچاتوریان پدر 57 ساله آنها در بازداشتگاه موقتی نگهداری میشوند. جسد صاحبکار خاچاتوریان با چند ضربه کور در دالان خانه آنها در شورای التوفیوا یافت شد. خواهران خودشان به پلیس زنگ زده با گناهشان اقرار شدند. با گفته خواهران زورآوری و تحقیری که آنها سالها از پدر میدیدند انگیزه صادر شدن این جنایت بوده است. در تمام مکتب‌های میانه اوکراین به خوانندگان درس ایمو و اشاره آموخته می‌شود. برای تعلیم این زبان به مواصلین وزارت معارف و بنیاد خیریه ویچوی الفبای مخصوص با نام الفبای ستاره‌ها را آماده کردند که در آن افراد معروف اوکراین با طالب علمان زبان ایمو و اشاره را یاد می‌دهند. در این الفبا همچنین فوتبال باز و سرمربی دسته منتخب اوکراین اوید به فوتبال اندری شیفچنکا، اوبوسخون ناتالیا ژیشچنکا و جامولا همچنین ناتوخ ماشا ایوراسینینا را دیدن ممکن است. گفته می شود در اوکراین حال 223 نفر به زبان ایمو و اشاره صحبت می کنند و اقتامینا می تواند این زبان را در سراسر کشور رایج و عمومی کند.
تشکر از شهلا و ما یک پراهنگ می شنویم و می رویم به شرح مطلب خواهی وعدگی برنامه.
ترانه هم در وصف عشق عاشقه یا وطن و یا مادر نیست. در چی موضوع از فکر می کنید؟
بیا وقتی شنونده ها رو نمی گیریم. بسیار مولا رجب در وصف خوشدامن ها از این ترانه می شنویم.
خوشدامن جان خوشدامن کلین شدم برایت، خوشدامن جان خوشدامن کلین شدم برایت، لبنگ گفت در ساز دوام به هر صدایت، مادری جان بیگردم از خفایم.
خوشدامن جان خوشدامن. واقعا یک پژوهش کوچک در چهار دهه تاجیکستان معین کرده است که امر خوشدامن ها در خانواده قانون است. در صورتی در مهاجرت بودن شوهران تمام کار و رفتار کلین ها زیر نظارت خوشدامن ها قرار دارد و برای هر کارش به خانه پدر و مادر رفتن و پول فرستاده شوهر را صرف کردن، زنان باید از خوشدامن های خود اجازه بگیرند.
بله، در این پژوهش 80 خوشدامن شرکت کرده و همزمان برای مناسبت خوب داشتن با کلین هم درس گرفتند. در این باره همکارم مولا رجب یوسفی یک گزارش خوب دارد. خوب مولا رجب بفرما.
گپ‌درا، خوشمعامله، نرم گفتار و از همه مهم کدبانویی با مهارت و کارگر. این تصویر یا پرتریت کلین ایدئالی از نگاه اکثر خوشدامن و شوهران در تاجیکستان بوده است. بیش از 80 خوشدامن از دو منطقه تاجیکستان در دایره یک طرح جمع آمده درباره کلین های خود و مناسبت با آنها صحبت کردند. آنها همزمان برای حل مشکل خانوادگی مشورت گرفتند. بنا به خلاصه پژوهشی که در دایره طرح زندگی شایسته و در صحبت با خانواده ها از جمله خوشدامن ها انجام شده است، اکثریت گفتند زن و یا کلین ایدئالی باید شرمگین باشد، تنبلی و گپگردانی نکند. برخی هم به این باور بودند که زن ایدئالی غیبت نمی کند و از خانه زیاد به بیرون نمی رود. مهرنیسا تختایوان نماینده سازمان فرادیس در ناحیه عبدالرحمن جامن در دایره لایحه زندگی شایسته با خوشدامن های زیاد هم صحبت شده است. او روز 28 سپتامبر در صحبت به رادیو آزادی گفت بعضی ها با کلین چون غلام رفتار میکنند.
عطاگیشون اون که مثلا نمیخواستن که کلین ها خونه پدرشون روان یا با توی خشوت اخروش اشتراک کنند یا اینکه با شوهر یک جای تماشا رود با فرزندانش، حتما کلین رو خوشتومن و خسور بخونش خونه مادرش میبرد و این میخواد با شوهرش رفتن.
در گزارشی که در پی صحبت با کلین خوشدامن ها آماده شده است گفته میشود که در خانواده های تاجک نقش خوشدامن در تمام تصمیم گیری های کلین و پسر، شروع از خرید اشیای گرانبها تا تربیه فرزندان و استفاده مبلغ انتقالی مردها از روسیه بزرگ است. پژوهش همچنین معین کرده است که حتی زندگی شهوانی همسران زیر نظر بعضی خوشنامان ها جریان میگیرد. آنها حتی برای همخوابه شدن یا محبت پسران خود به همسرانشان مانع ایجاد میکردند.
خصوصا یک زن نقل کرد که معلومه اگر من در همین سمینار اشتراک نمیکردم من به نزدیک تصمیم خودکشی داشتم. حالکه تغییر کرد وای برای اون که در اویله خوشتومن نسبت او خشونت از خوشتومن میدید، چون که وای در همون شوهرش علاقه زنی چورون بود و خوشتومن نسبت ای زوروری داشت.
بنا به معلومات سازمان حقوق بشر از 1/3 یا نصف زنان تاجیک منتظم زیر زورآوری جسمی، روانی و یا جنسی قرار می گیرند. 57% اهالی تاجیکستان را زنها تشکیل می دهند. یک هدف طرح زندگی شایسته هم که از جانب سازمان جهانی اینترنشنال الرت و سازمان های دیگری کار با زنان راه اندازی شده است، بالا بردن حس غمخواری خوشدامن ها نسبت به کلین ها بوده است. در دایره این لایحه به 80 خانواده که در آن مناقشه و نافهمی ها بود صحبت ها انجام شد و با تشکیل صحنه ها و راه های دیگری مؤثر با کلین و خوشدامن و شوهران مناسبت درست و حل مناقشه در آیله آموخته شده است. زلیخا عثمان و محقق تاجک میگوید برتری لایحه جلب خوشدامن ها به آن بود.
که ما هممون میدونیم که زن های کلانسول رول بسیار کلان را میبازند در جامعه ما و از ما خیلی چیزها وابستگی دارند. این بسیار یک نتیجه بسیار خوب است و بسیار تأثیر گذار است.
مؤلفان پژوهش در 4 دهه ناحیه های عبدالرحمن جامی و پنجکن کار بردند. آنها به این خلاصه آمدند یک سبب زورآوری در آیله و مناسبت ناخوب خوشدامن با کلین در آن است که خوشدامن ها هم زمانی که همه مشکلات را در خانواده شوهر پشت سر کردند، حالا میخواهند که کلینشان هم باید تاب‌آور باشد و خدمت به خانواده شوهر را درست انجام دهد. در این گزارش گفته میشود مردان در مناقشه های آیلوی بین مادر و همسر به این اندیشه که همسر را میتوان پیدا کرد اما مادر یگانه است معمولا از مادران خود پشتیبانی کرده زنان خود را با تمام واسطه از جمله زورآوری تربیت میکنند. در ضمن در لایحه زندگی شایسته هم در برابر کلین خوشنامان ها مردان هم به آموزش جلب شدند. آنها در درس های خود به مردان اثبات کردند که زنان در خانه بیکار نمی خوابند و برعکس ساعتی کاری آنها از مردان بیشتر بوده، درآمدشان به بودجه خانواده هم کم نیست. زهرا شریفوا مسئول سازمان زنان شرق که در لایحه زندگی شایسته به حیث راهنما شرکت کرده است گفت:
"پنگوی سر علاقه سر میکرد از پوده با کای کردن حیوان گوف جوشی فرس کردیم نون پزی سپس تیار کردن نخورا فرزند مکتب گسل کردن نسبت وی مردوی کورش اکنون میخیزد صحرا میرود میبود با زن خوراک پخته صحرا رفت شفر خبر میگیرد."
لایحه زندگی شایسته از جانب سازمان خیریوی اینترنشنال الرت و چند سازمان دیگری کار با زنان براه مانده شده است. تشبسکاران لایحه به این باورند که در پی صحبت و ملاقات آنها در 50% خانواده ها نگاه و مناسبت به یکدیگر تغییر یافته است.
تشکر مولا رجب، خدا کند که همیشه بین خوشدامن و کلین ها دوستی پابرجا باشد و در هیچ خانواده مناقشه و زورآوری نباشد.
ضمن در همین پژوهشی که در دایره لایحه زندگی شایسته انجام شد گفته می شود بسیاری از ساکنان دهات باور دارند اگر زن در سن تا 22 سالگی عائله دار نشود او حتما یگان نقصه دارد
و همین گروه زنان برای دستیابی به زندگی خوب و زن یکم شدن هم گفته می شود شانسی کم دارند. منظور زنانی که علاقه 29 سال دارند. خب وقتی در سن 29 سی دختر به شوهر نبر اومد باز چی مشکلات و فشارهای او را انتظار خواهد بود؟ گزارش همکاری ما شادمان یتیم در این باره است.
در تاجیکستان اگر سن دختر از 30 گذشته شوهر نکرد به نیرنگ و فریب روبرو می شود. تحقیر می شنود و از اطرافیان دل سوزی می بیند که می گویند بیچاره شوهر نیافت. در جامعه های سنتی شرقی دختران تا سن و سال معین عروسی خواستنی به حساب می روند. در تاجیکستان این عقیده وجود دارد که دخترانی از 29 سال بالا شوهر پیدا کردن نمی توانند. مخفی نیست که در تاجیکستان ازدواج در 19 سالگی در مقایسه با 29 سالگی بسیار آسان است و این چند سبب دارد. سبب اول مخالفت نکردن و اعراض نگرفتن و مطع بودن به شوهر آینده، آرزوی جشن عروسی و آرزوی مناسبت عاشقانه و زیبا با دوست داشته. سبب دوم جهیدن به جری با تکیه به جسارت جوانی و با باوری زندگی با دوست داشته در خیمه مثل زندگی در بهشت است. سبب سوم سن و سال در جامعه های سنتی آسیایی و شرقی دختری 19 ساله دختری آماده به زندگی و تولد کودک است. در جامعه های دیگر دختری 19 ساله نورس است که گزارش به دوره بلوغت را تمام کرده است. از این رو در آسیا چنین می شمارند که ازدواج هر قدر زودتر باشد همون قدر بهتر است. دختران بزرگ سالتر می گویند همه چیز وقتی موافق دارد. آنهایی که بسی رسیده اند می گویند توقع آنها از همسر آینده تماماً دیگر است. بعضی دیگر می گویند جامعه اصلاً این عقیده را قبول ندارد که شوهر کردن مقصد نهایی زن نیست. مدینه ساکن دوشنبه می گوید
سیرو انتظار هستم. من انتظار هستم که آدمی که خوندگی باشد، تفکری بلند داشته باشد، زن رو حرمت کند، عموما فکری ما رو حرمت کند، آدمی رو بخورن که بین ما همدیگر فهمی باشد در زندگی.
به قول مدینه دلی اطرافیان به اون می سوزد که به 34 رسیده و نتوانسته است جفته برای خود پیدا کند.
سن سالت از 20-25 می گذارد و تو به سن 30 سالگی نزدیک میشی بسیار دشوار است. در شهر ما در نظر همه ما میتوبی علاقایم و در نگاهی آنها احساس میکنی که آنها به تو دیگه نگاه کرده ایستادن و فکر میکنن که یعنی که تو چی بلای داری که به شوهر نمیبری. از اون طرف فکر نمیکنن که دختران میخوان که شون مردو من خود رو پیدا کنن، سواد آموزن.
فرزانه 29 سال دارد و از یک محله خورده از شمال تاجیکستان است. سال 2007 به دانشگاه شامل شد، مستقلانه کار یافت، اختصاص دوم عالی گرفت و همچنان کاریره می‌سازد. او اعتراف می‌کند که سال به سال پیدا کردن همسر زندگی سخت‌تر می‌شود و به خصوص اگر سن انسان از سی بگذرد. می‌گوید فرزانه این دختران می‌گویند جوانان بیشتر دختران سن و سال خردتر را می‌پسندند تا در زندگی عائلوی از او مخالفت کمتر ببینند.
تشکر از شادمان. دوست عزیز، گزارشی همکارانی ما در این باره را شما می توانید در سامانه آزادی پیدا و مطالعه و نوارش را هم تماشا کنید
و البته نظر خود را هم در این رابطه بنویسید. ما در این بخش برنامه یک ترانه می شنویم و برنامه را ادامه می دهیم.
Oh,
گفتگوی آینده ساز رو روی موج آزادی ادامه میدهیم. تا این قسمت برنامه ما درباره نقش خوشتامن ها در خانواده و مخصوصا مناسبت آنها با کلین و همین طور ازدواج های بعد 29 سالگی دختران صحبت کردیم
و حالا درباره یک مشکل دیگر صحبت خواهیم کرد که ده ها و صد ها کودک در تاجیکستان به آن روبرویند. دوری راه به مکتب یک سببی از تحصیل دور ماندن کودکان و به ویژه دختران در دهات دوردست تاجیکستان است.
بله، با وجود بنیاد ده ها مکتبی نو زمانوی در شهر و نواحی کشور، همانا در برخی از منطقه های تاجیکستان مکتب های فعالیت دارند که خواننده ها تا رسیدن به آن از راه های پر از آب و لای و خطرناک می گذرند. گزارش همکار ما افسانه یکوبیر شاه را در این باره می شنویم.
دوران امسال بار اول به مکتب رفت. او از همسالانش فرق می کند. دوران 7 ساله در 2 سالگی فلج شد و پایش می لنگد. اما برای به مکتب رفتن شتاب می کند تا از معلم سرزنش نشنود. این ساکن دهه دوردست ناحیه دوستی جلی کولی سابق 170 کیلومتری جنوب دوشنبه دشت 5 کیلومتری را در یک روز دو دفعه طی می کند و به درس می رود. او در بست دوم می خواند و برای رسیدن به درس که ساعت 12 آغاز می شود ساعت 9 یا 10 از خانه می براید. در دهه وحدت 300 نفر زندگی می کنند. آنها 10 سال پیش در این دهکده زمین گرفتند و از روستاهای اطراف به اینجا کوچ بستند، ولی حالا این دهه پورا آباد نشده است. 3 طلبه همه روزه راهی طولانی را از میان پختزار، سنگلاخ و حوض‌های آب سپری می کنند. دورا می گوید عبور دشت مخصوصا هنگام صبح خطر دارد.
بفره نسیدی؟
نه.
چخیل رفتن درس اخسانه؟
نه، میره واشه درس همه خونه.
دوران در دهه وحدت جماعت جلیکول ناحیه دوستی تنها کودکی نیست که چنین مشکل دارد. خواهران مدینه و معرفت نیز برای دیر کردن به درس شتاب میکنند. معرفت 10 ساله در صنف 3 میخواند و در این راهی به آدم از خواهر 7 سالش مراقبت میکند. معرفت میگوید
درس شده میرم ترمه ترسم.
گلستان مراد و مادر مدینه و معرفت میگوید با ترس فرزندانش را به درس رو می کند، چون کودکانش از راهی طولانی و سنگین می گذرد. او روز 27 سپتامبر گفت:
میرا ایسل اوکو تارا چم که جذب میو یک گریه کردم، میگم مکتب نمیرم، پهوم در میرم، میگم با پگای مثلا مجبور رویش مینو که خیلی برای سعود یاد بگیر چی بگیر گفته.
مشکل مکتب در دهه دوردست ناحیه دوستی یگانه مشکلی آنها نیست. نبود آب و بنگاه طبی از مشکل دیگر ساکنان است. آنها میگویند در این باره بارها به مقامات مراجعه کردند، ولی نتیجه نداده و کسی به آنها کمک نمی کند. بیماران را با ماشین و عرابه به بنگاه طبی دهات دیگر میبرند. تقاضای ساکنان در مرحله اول بنیاد یک مکتب است، زیرا راه طولانی خواهش درسخوانی بچه ها را میکشد و آنها در آینده بی سواد میمانند. در همین حال متخصص اداره معارف ناحیه دوستی روز 27 سپتامبر از فعالیت اداره ستایش کرد و گفت 20 سال اخیر حدود 20 مؤسسه تعلیمی ساختند، اما از وضع خوانندگان دهه وحدت اظهار بی‌خبری کرد. جبار عبدالرحیمو مدیر معارف ناحیه دوستی به ما گفت که بعد بازدید خبرنگاران رادیوی آزادی از این دهکده، آنها از رئیس جماعت خواستند سنجش گذرانده و از وضع طلبه‌ها حسابات پیشنهاد کند. ما به ساکنان دهه وحدت وعده دادیم که بعد چند مدت دوباره به این موضع برمیگردیم و از حال آنها خبر میگیریم.
تشکر از افسانه. کاش که این مشکل کودکان در همه منطقه‌های کشور حل خود را پیدا کند و برای تعلیم آنها تمام شرایط فراهم آورده شود.
ضمن مراجعه برنامه گذشته یک خبر کوتاه داشتیم درباره شبنم سوریا آوازخوان معروف تاجیک که برای مبارزه با سیل به سازمان ملل متحد کمک میکند.
بله، شبنم سوریا آوازخوان معروف تاجیک به حرکت بین‌المللی همکاری برای جلوگیری از بیماری سیل پیوسته است.
او در یک صحبت کوتاه با رادیوی آزادی گفت از طرف این حرکت که سوی سازمان ملل سرپرستی می شود به نیویورک آمریکا دعوت شده در نشستی سطح بلند دایر به بیماری سیل در مجموعه عمومی سازمان ملل متحد شرکت کرد. نشست روز 26 سپتامبر با حضور سران دولت‌ها، شخصان رسمی و فعالان جامعه شهروندی و هنرمندان برگزار شد.
شبنم سریا گفت برای مبارزه با بیماری سیل همیشه کوشش می‌کند، چون که حکومت تاجیکستان و پرزیدنت امام‌علی رحمان سلامتی ملت را بایگری ملت گفته است.
برای کردن بیماری سیل باید همیشه کوشش بکنید. حکومت ما و پرزیدنت ما پیشوای ملت امام‌علی رحمان سلامتی جامعه را
طرح بین‌المللی همکاری برای پیشگیری از بیماری سیل در حاشیه کنفرانس سطح بلند همچنان چند معرکه دیگری را با شرکت آوازخوانان و هنرمندان مشهور از دولت‌های گوناگون دنیا دایر کرد.
زمین شرکت در محفل شب ما با ستاره ها در سازمان ملل متحد شبنم ترانه تو عجب خوشروی خود را اجرا نمود. در این همایش آوازخوان های معروف، رپ سرایان، هنرمندان از کشورهای گوناگون از جمله زیبا صنم آفریقا و زوجه پرزیدنت نیگریا هم شرکت نمودند. جلب هنرمندان و آوازخوان های معروف از کشورهای جهان با مسئله مبارزه با بیماری سیل و گفته مسئولین این طرح به خاطر کاهش دادن استیگما و یا تبعیض گرفتاران این بیماری است.
تاجیکستان در مقیاس جهان یکی از 3 کشور است که دارای شماره زیادترین گرفتاران بیماری سیل با داروهای گوناگون تاب‌آور محسوب می شود. هر سال تقریبا 800 شهروند تاجیکستان با بیماری سیل با داروهای گوناگون استوار تشخیص می شوند. طبق آمار اخیر در تاجیکستان بیش از 5000 گرفتاران بیماری سیل رسما ثبت شده است. اما ما آرزو می کنیم که شما و نزدیکانتان هیچگاه به بیماری سیل گرفتار نشوید.
دوست عزیز آینده ساز، با همین مطلب فرصتی نشر نوبتی آینده ساز هم به پایان می رسد. صحبتمون رو در برنامه های آینده آینده ساز و با موضوع و خبرهای جالب و مهم دیگر ادامه می دهیم.
Oh, رادیوی آزادی،
مجله خبری. شنونده گرامی سلام، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه امروز در خدمت شما. در نتیجه زمین لرزه قوی و سونامی بعد از آن در شهر پالو در اندونزی 400 نفر کشته شدند. مقامات رسمی روز 29 سپتامبر گفتند در فلاکت روز 28 سپتامبر در جزیره سولاویسی سونامی 2 متری صبحگاهان شهر پالو را که خانه 350 هزار نفر است شست. سونامی بعد از زلزله 7.5 درجه برخاست است. وزارت حالات فوق‌العاده اندونزی گفت که تعداد قربانیان فلاکت تا کنون به 384 نفر میرسد ولی ممکن است زیادتر شود. قطع نیروی برق در اطراف پالو و پس لرزه ها کار ماموران نجات را مشکل کرده است. در تلویزیون های محلی نوارهای پل ها و خانه های فرو ریخته و راه و بناهای آسیب دیده را نمایش دادند. وزارت امور خارجه آمریکا گفت بعد دنبال حمله گروه های مسلح تحت حمایت ایران کارمندان کنسولگریش در شهر بصره را به جای امن انتقال می دهد. مایک پامپئو وزیر امور خارجه آمریکا دستور داده است تمام کارمندان کنسولگری به استثنای چند مامور شهر بصره را ترک کنند و مسئولیت های کنسولگری به سفارت در شهر بغداد سپرده شود. در این باره هیزر نویرت سخنگوی وزارت روز 28 سپتامبر خبر داد. دستور انتقال کنسولگری در زمان صورت میگیرد که فشار آمریکا به ایران می افزاید و قرار است ماه نوامبر تحریمات سخت بزید ایران اعمال شود. ساکنان خشمگین بصره در چند هفته گذشته از خدمات نامناسب و انتقال آب ناپاک که هزاران نفر را بیمار کرد تظاهرات کردند. اول این ماه تظاهرگران به کنسولگری ایران و قرارگاه شبه نظامیان تحت حمایت ایران در بصره حمله بردند. با وجود مخالفت آمریکا، روسیه به انتقال سیستم دفاعی S-300 به سوریه شروع کرده است. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه روز 28 سپتامبر گفت که انتقال سیستم با دستور رئیس جمهور ولادیمیر پوتین و بعد از آن شروع شد که یک هواپیمای روسیه را در قلمرو سوریه سرنگون کردند. سرگئی لاوروف در نشستی خبری در شهر نیویورک گفت: انتقال سیستم شروع شد. رئیس جمهور ولادیمیر پوتین بعد از حادثه گفت این تدبیرها برای تامین امنیت و بی‌خطری 100% سربازان ما در سوریه اندیشیده می شود و ما این کار را انجام می دهیم. در نتیجه سقوط هواپیما در روز 17 سپتامبر 15 سرباز روس کشته شد. هواپیمای اکتشافی ایل-20 روسیه را نیروهای سوریه زدند ولی روسیه گفت سبب این کار اسرائیل بود که هواپیماهایش بعد حمله به تاسیسات سوریه خود را در پس هواپیمای روسیه پنهان کردند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل از تلفات سربازان روس ابراز تأسف کرده ولی گفته است که حمله ها به تاسیسات ایران در سوریه را ادامه می دهد. امریکا گفته است با سوریه دادن سیستم S-300 مناقشه در سوریه را شدت می بخشد. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان و همتای بلاروسی او الکساندر لوکاشنکو بخش دیگری از کارخانه مشترک اگروتک سرویس را به کار انداختند که تراکتور و دیگر تجهیزات ساحه کشاورزی استحصال میکند. مراسم افتتاح روز 29 سپتامبر صورت گرفت. بخش اولی کارخانه مهم امسال به کار شروع کرد و در این مدت 206 تکنیکا و تجهیزات کشاورزی از جمله 48 تراکتور تمغه بلاروس استحصال کرده است. دفتر مطبوعات ریاست جمهوری گفت اکنون این کارخانه در ناحیه حصار میتواند در یک سال 1700 تراکتور گوناگون تمغه وصل و نصب کند. خریداران اساساً کشاورزان تاجیکستان و هم افغانستان بودند. دادستان‌های آمریکا گفتند از دادگاه می‌خواهند یک مهاجر ازبک را که سال گذشته 7 نفر را در شهر نیویورک با ماشین زده کشت به قتل محکوم کند. درخواست حکم قتل در پرونده سیف‌الله صایپوی 30 ساله ذکر شده است که آن را روز 28 سپتامبر به دادگاه سپردند. سیف‌الله صایپوف به آن متهم می‌شود که روز 31 اکتبر سال 2017 ماشین بارکش خود را در مرکز نیویورک برای رهگذران راند و 7 نفر آنها را کشت. بعد از حمله‌های روز 11 سپتامبر سال 2001 به آمریکا، حمله مهاجر ازبک مرگبارترین حمله به شمار می رود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم بارها خواسته است که سیف‌الله صایپوف به قتل محکوم شود. خودی او بعد حمله به مفتشان گفته است از ویدیو و ادبیات گروهی به نام دولت اسلامی الهام گرفته به حمله دست زد. گروه مذکور بعدن سیف‌الله صایپوف را سرباز خلافت نامید. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخونید در نشانی آزادی.org.
خرج میشه قیمت میکنه خیلی ارزان شده دو سه سامان ارزان شده.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم میکنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سباب نبودن جمعه با آزادی رو
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوجا هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیلی خبرها
به همین شکل صورت خواهد
گرفت. www.azadi.org
دادگاه نایی فردوسی پایتخت به بررسی دعوای دو وکیل مدافع سر کرده است. یکی از آنها سید بیگ نورالدینوف، رئیس اتحاد ادوکات های تاجیکستان، دیگری هلال بی نظر و کارمند مرکز ادوکاتی کفالت سابق سپر است. هر دو وکیل مدافع یکدیگر را به تهمت و بدگویی متهم میکنند. من میرزا نبی خالق‌زاد را جای به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. احمد بابازاده دادرس دادگاه نهایی فردوسی شهر دوشنبه روز 28 سپتامبر در صحبت با رادیو آزادی گفت تا به حال طرفا چند دفعه روبرو کرده شدند.
ما در سود وکالت دادگی کنون ما دائم هر مدافع اون رو تاکید میکنیم، دعوت میکنیم که همینا را یک موبصری بگیم که سازش بیاریم، یکون سازش کنن، موافقه کنن و طرز مصالحه کارشان حل شود. دائم هر مدافع میرانه.
هلال بی نظر و وکیل مدافع سازمان کفالت ادعا دارد که سید بیگ نورالدینوف رئیس اتحاد ادوکات ها از روی خصومت شخصی به مقامات انتظامی او را یکی از طرفداران حزبی در کشور ممنوع حضرت اسلامی معرفی کرده است. او گفته از گویا آنها در سال 2015 ادوکاتور سپر را به جای گردی همایی اعضای حزب نهضت تبدیل داده باشند. این یک تهمت سنگین در حق اوست، میگوید نظر و ادعا دارد که با این معلومات نامه نورالدینوف به زندگی و روان او ضربه زد و همچون جبران ضرر 200 هزار سامانی معادل 20 هزار دلار طلب دارد. سید بیگ نورالدینوف رئیس اتفاق ادوکات های تاجیکستان روز 27 سپتامبر به زنگ های تلفنی ما پاسخ نداد، ولی در سند هایی که به دادگاه ناحیه فردوسی پیشنهاد کرده است ادعای هلال بی نظرو را رد نموده و آن را یک عمل اغواگرانه ذکر کرده است. وی برعکس در عریضه خود به دادگاه نظرو و گروه دیگری وکیلان مدافع را برای تشکیل ستاد علیه اتفاق ادوکات ها و پس زدن آبروی سازمان عیبدار کرده است. با نظر داشت این رئیس اتفاق ادوکات ها از دادگاه خواست است همچون جبران ضرر معنوی از هلال بی نظرو و 300 هزار سامانی معادل 30 هزار دلار رویانده شده و این مقدار مبلغ به خانه بچگان داده شود. هلال بی نظر و وکیل مدافع از مرکز ادوکاتور کفالت میگوید بحث آنها بعد یک شکایت او در مورد بیکار کردن قرار انجمن اتفاق ادوکات ها در سال 2017 برخواسته است. وی گفت همچنین سید بیگ نورالدینوف به حیث رئیس اتفاق ادوکات ها از حساب اعضا حقی آنها 5000 سامانه معاش گرفته، ولی همچنین مسئول برای رشد کار وکیلان دفاع در تاجیکستان فعالیت نظررسی نمی کند. سید بیگ نورالدینوف نخستین رئیس اتحاد ادوکات های تاجیکستان است. او تابستان سال 2015 با دریافت 70% آرای وکیلان مدافع به کرسی رئیس اتحاد ادوکات های تاجیکستان نشست. نورالدینوف 20 سال تجربه کاری ادوکاتی داشته، قبلا عضو ریاست کلیگی ادوکات های تاجیکستان سپر بود. در گذشته به حیث دادرس در دادگاه ناحیه اسماعیلی سامانی دوشنبه نیز کار کرده است. تا زمان تشکیل اتفاق ادوکات های تاجیکستان وکیلان مدافع اساسا در هیئت کلیگی ها و سازمان های علاهیده فعالیت داشتند. اکثر وکیلان مدافع در تاجیکستان از اشتراک در پرونده های پرسر و صدا و یا افراد جنجال برانگیز خودداری کرده بیشتر در بحث های آیلوی و تقسیم مال و ملک حضور پیدا می کنند. سالهای آخر بعضی از وکیلان مدافع از جمله بزرگمهر یارف زندانی شده، برخی دیگر به خارج رفتند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کدی 420 شماره 724 053 959 کدی 420 شماره 724 053 959
بانک جهانی به تاجیکستان توصیه داده است که برای حل مشکل افزایش اهالی دسترسی به مواد ضد حمل را بیشتر کند. دفتر بانک جهانی در گزارش تازه‌اش تحت عنوان جمهوری تاجیکستان تشخیص مجموعه کشور نوشته است افزایش با سرعت اهالی مانع کاهش فقر در جمهوری می شود. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم می کنم. با گفته کارشناسان این بانک بسیاری از خانواده ها که سرچشمه درآمدشان محدود است، آیله کلان برایشان سرباری می شود و از این رو حکومت تاجیکستان را ضرور است از راه پیشگیری نکاح های برمحل و گسترش مواد های پیشگیری کننده حمل افزایش اهالی را به تنظیم درآورد. با گفته بانک جهانی عین زمان شماره خیلی کمی از زنهای قابل تولد از مواد ضد حمل استفاده می کنند. از مواد ضد حمل تنها 28% زنان سن و سالشان از 15 تا 49 ساله استفاده می کنند که این خیلی کم است، نوشتند مؤلفان این تحقیقات. از راه تنظیم کردن میزان تولد و گسترش مواد ضد حمل و یا کنتراسپتیف ها فشار مشکلات تامین کردن اهالی با جای کار را در تاجیکستان می شود کمتر کرد، گفته می شود در گزارش بانک جهانی. شیرعلی رحمت اللهیف رهبر مرکزی مادر و کودک وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان روز 25 سپتامبر در صحبت با رادیو آزادی گفت مواد پیشگیری کننده حمل و یا کنتراسپتیف ها در همه مرکزهای سلامتی جمهوری و تبابتگاه ها رایگان به زنان پیشنهاد کرده می شود. اما این مسئول وزارت تندرستی می گوید زنان قابل تولد در جمهوری از این مواد ها چندان استفاده نمی کنند. در شرح این سبب شیرعلی رحمت اللهیف گفت قسمی از مردان در تاجیکستان در مهاجرت کاری هستند و از این رو بیشتری از زنان ضرورت به مواد پیشگیری کننده حمل ندارند. وی افزود
مقصد ما کم کردن کودکان نیست، مقصد ما دراز کردن فاصله تولد است. بعد جمهوری ما یکی از جمهوری های جوان است. جوانای ما قریب میگن چند فایز تشکیل میگن، اگر 33% کودک باشن 26-28% جوان هستند.
با گفته مقامات در تاجیکستان میزان تولد بیشتر از حساب جوان بودن ترکیب اهالی بلند باقی میماند. حدود 40% کودکان نوتولد شده در کشور فرزندی نخستین خانواده‌اند و از آیله های هستند که نو برپا شدند. ما نمیتوانیم آیله های جوان را بگویم که فرزند به دنیا نآورد، چون این حق معنوی هم نداریم، ابراز داشت رحمت اللهیف. این مسئول وزارت تندرستی گفت سرعت افزایش اهالی در قیاس با سالهای 90 تقریبا یک برابر از 6.7 فرزند به یک آیله تا به 3.7 کاهش یافته است. اما چون ترکیب اهالی جوان است، سرعت رشد اهالی در کشور بلند باقی میماند و بنابر حسابها هر 5 سال شماره اهالی جمهوری 1 میلیون نفر بیشتر میشود، افزود رحمت اللهیف. بنابر پیشبینی متخصصان چنین سرعت افزایش اهالی تقریبا 70-80 سال آینده باقی میماند. عبدالله دولتوف طبیب ورزیده تاجیک و حالا مقیم شهری مسکو میگوید تنظیم اهالی در تاجیکستان ضرور است، اما تنها با راه بیشتر کنترل کنتراسپتیف ها نمیشود این مسئله را حل کرد. او افزود
روان پژوهشگاه حفظ کودک مادر در تحقیقات شده بود، وقتی که از آن مادران هم به افشای نامشان اگر پرسند که میخواهید 10-15 زایدن، اونا میگفتند که نه، اکثریت میگفت نه، ولی امکان نداشتند برای که دخترای زنونان نمی رسید در دهه ها، همون مواد کنتراسپتی هم نمی رسید. همین نقطه نظر بیچاره ها زایدن می گرفتند.
تاجیکستان از جهت سرعت افزایش اهالی در میان کشورهای پسا شوروی در جای اول می ایستد. بر اساس آمار رسمی شماره اهالی تاجیکستان هر سال به حساب میانه 2.2% یا 200 هزار نفر افزایش می‌یابد. ماه می سال 2018 در تاجیکستان طفل تولد شد که اهالی کشور را به 9 میلیون نفر رساند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
دادستانی کلی تاجیکستان قرار دادستانی ناحیه یاوان را بیکار کرده است که شکنجه از طرف ماموران پلیس را رد میکرد. شهباز احمدوف یک ساکن ناحیه یاوان ماه ایول امسال از شکنجه شدنش در اداره پلیس به دادستانی شکایت برد، اما دادستانی ناحیه یاوان آغاز پرونده جنایتی را نسبت به عملکردهای پلیس رد کرد. دادستانی کل دستور داده است که قضیه مذکور از نو سنجیده شود. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم.
واخ بخدی اول روز بودم اخر دروم دان خیر چم دروم واخ مو استرون قپیدن خله چا گفت گنور همه کنی میری خونه تا خو میری گفتم چی گنوای گفت کی چی دا پیش کورخ پارنگ پتر کورچو دیدی خله چا کو تو کاری گفت کارو چی اینا می کورو تو کاری مود گاوزاندا میگم کی گاوزای میگم موتور دیدی موتور سیون کای سیون کنی شون تو میگم سیون کنی شون دوت واخ زاد زاد اک تو ساعت 2016 دام روم و موسوق داتن دی اول زاد زاد یی پیشون در چی درید بغدان اخی کومو داسام یارب دکه پیشون میونوم دخه پیان سیو کودان پراکو هم اخی دژون دیگه
این نقل شهباز احمدوف است که کارمندان پلیس ناحیه یاوان را به شکنجه عیبدار کرده است. شهباز احمدوف ساکن 26 ساله این ناحیه میگوید شکنجه او در شعبه کارهای داخلی این ناحیه 4 روز ادامه کرد. او بالاخره تاب ناورد و گناه ناکردهش را به دوش گرفت. به گفته احمدوف کارمندان پلیس از او طلب میکردند که حمله به یک ساکن این ناحیه را در نزد قصر فرهنگ که با کارت زخمی شده بود بر دوش بگیرد. شهباز احمدوف را 16 ایول بازداشت کردند و او روز 20 ایول بعدی بعد از افتادن جنایتکار واقعی آزاد شد. این ساکن ناحیه یاوان میگوید تنها در زیر شکنجه گشنشدن مجبور شد که به خاطر خلاصی جانش گناه ناکرده را به دوش گیرد.
واخشتم مر بخدی اون اخر شنوند انگو بش بخدی والا بخدی اول شتیون اخلی اخه پوش اوردا باین اخ پومون لگدا اخلی چرا گفت رنگ مرسدس میکنین گفت قویل میشا گفت مو گریفتن مایکر بلوک کردن در کونون اروی بروک سوزانزدان گفتم به کالو میگیرم به کالو نگیرت مکان ایشام چشید بشکان خو کنن اخا بشکان خو کنن در صورت کارم در صورت پشت پشکان ناروشنگزدان فورخ جاوز کارگای فورخ پابت یا لاتسفید پوشاکا شنو ولان اخا دستون محکم کردن.
تحقیق قضیه لتوکوب شهباز احمدوف را فعلا دادستانی ولایت ختلان به دوش دارد. این نهاد باید اتهام ضد کارمندان پلیس را تحقیق کند. تحقیق قضیه شهباز احمدوف در حال دوباره شروع شد که خودی او میگوید این همه به خاطر قبول نکردن همکاری با پلیس بود. شهباز احمدوف بارکشان است و میگوید 3 روز پیش از بازداشت کارمندان پلیس در نزد همکاران از او طلب کردند که با آنها همکاری کند و درباره نشأه جلابان خبر دهد. احمدوف میگوید او این همکاری را رد کرد و در حضور همه همکاران پیشنهاد شده بود و امکان داشت نامش به خبرکشی براید و دوستان از او رو گردانند. این ساکن یاوان افسود همراه پدرش که 30 سال در ساختار پلیس کار کرده است از روی رفتار دو افسر بر رهبری آنها شکایت بردند. شهباز احمدوف همچنین گفت در پرسش اول به دادستانی گفت که شکنجه شده است و گناه را زیر ضرب اللت به دوش گرفت. به بخت احمدوف شاهد و جبر دیده حادثه به بیگناهی او پافشاری کردند. قضیه شهباز احمدوف را ائتلاف سازمانهای جمعیتی ضد شکنجه و بیجزایی پیگیری دارند. مسئولین ائتلاف میگویند اعتراف شهباز احمدوف در زیر شکنجه به جنایت‌های ماده 110 کدکس جنایتی یا بر قصد دادن رسانیدن ضرر وزنین به سلامتی موافق می‌آید. این ماده از 5 تا 12 سال زندان را پیش بینی میکند. ضمناً مقامات پلیس ناحیه یاوان که کارمندانشان در شکنجه احمدوف گمان بر میشوند تا حال در این باره رسما شرحی ندادند. روز 26 سپتامبر وقتی خبرنگار رادیوی آزادی به اداره پلیس برای گرفتن نظرشان مراجعه کرد، کسی به او رسما پاسخ نداد. تنها یک مسئول این اداره بدون ذکر نامش گفت اگر مردم را کمی تله داده به بیرون براگویی درف شکایت میکنند که ما را شکنجه کردند. این بار اول نیست که شهروندان در تاجیکستان در زیر شکنجه گناه نکرده را به گردن میگیرند. پیش از این حسن یادگاروف ساکن 34 ساله شهر ترسونزاده هم کشتار یک مرد روس را به گردن گرفته بود، اما بعد 9 ماه معلوم شد که او در این جنایت دست ندارد.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
سید مکرم عبدالقادیرزاده رئیس شورای علمای مرکز اسلامی تاجیکستان از خلیفه های اسماعیلی در بدخشان دعوت کرده است بر ضد جنایتکاری صدا بلند کنند. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوز روح‌اللهی را می کنم. در مقاله‌ای که روز 26 سپتامبر در وبسایت کمیته دین تاجیکستان نشر شد، عبدالقادیرزاده گفته است در مذهب اسماعیلی نیز چون مذهب حنفی بدی و بدکاری مذمت کرده می شود. رئیس شورای علمای مرکز اسلامی تاجیکستان همچنین تاکید کرده است که تاکنون میان مذهب معین اسماعیلی
اسماعیلی و حنفی یگان مخالفت سر نزده است، چون که هر مذهب در دایره های قاعده های خود عمل نموده، پیروی به این و آن مذهب از جانب مردم اختیاری است. مراجعتی سید مکرم عبدالقادرزاده به روحانیان در بدخشان بعد آن صدا داد که دو هفته پیش امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان از وضع جنایتکاری در این ولایت اظهار نگرانی کرد. او از جمله با مراجعت به پیشوایان دینی مردم بدخشان گفت جنایتکاری در بین جوانان را نادیده نگیرند و در مبارزه بر ضد آنها سهم گذارند. اکثر اهالی ولایت مختار کوهستانی بدخشان پیروان مذهب اسماعیلی هستند و پیشوایان روحانی آنها را خلیفه می‌نامند. میرجان نصیرالدین شایف روحانی دهه زنگ ناحیه اشکاشی امروز 26 سپتامبر به رادیو آزادی گفت با مردم صحبت ها کرده هیچگاه به اغوا و تفتیه گروه های الهیده باور ندارند. هیچ مجلس به حضور روحانیان نمی گذرد. ما همیشه موضوع جنایتکاری و قانون شکنی را در صحبت با مردم مطرح می کنیم، زیرا وظیفه اصلی ما همین است، افزود او. نصرالدین شایف در واکنش به دعوت مفتی تاجیکستان گفت
برای بلند برداشتن معنویات اخلاق همین مردم برای وطن دوستی برای آبادکاری ما هر روز در هر چیز اشتراک کردیم با حکومت همکاری کردیم.
خلیفه حضرت شاه روحانی دیگر از خروج گفت حال و وضع در بدخشان آرام است، ولی تنها با تلاش خلیفه ها نمی شود همه مشکلی را حل کرد. به قول خلیفه حضرت شاه نه همه کار از تلاش آنها وابسته است.
صلح برای همه مذهب ها، همه دین ها، همه خلقیت ها مقدس است. صلح فرق نیست کدام ملت، کدام مذهب، کدام دین. ما کار میکنیم یکی از کارا با چی کار خدی با همه کارا از چی ما نمیدید و همون تشویق و تقریب کار ماست که کارهای دیگر هستند.
پریزیدنت امام علی رحمان روز 15 سپتامبر در ملاقات با فعالان بدخشان از وضع ترتیبات در شهر خروق انتقاد کرد و گفت عیب است که رئیس کمیته دولتی امنیت ملی و وزارت کارهای داخلی را برای به ترتیب درآوردن حرکت نقلیات به خروق فرستاد. چرا چهار جنایتکار را به ترتیب درآورده نمیتوانید؟ چرا ولایت قانون را تامین نمیکنید؟ سوال گذاشت رئیس جمهور. امام علی رحمان در نزد ساختارهای ولایت بدخشان شرط گذاشت که اگر یگان جنایت به جزا ماند، یگان نفر آنها در وظیفه‌اش کار نخواهد کرد. بعد این در حکومت ولایتی بدخشان و خروق و چند ناحیه های ولایت تغییرات کادری صورت گرفت. اینچنین سردار اداره کارهای داخلی و دادرس دادگاه ولایت بدخشان عوض شدند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
شرکت آسمان ایر پرواز هواپیمایش را از شهر مشهد ایران به پایتخت تاجیکستان و برعکس قطع کرده است. پرواز آخرین هواپیمای شرکت آسمان ایر از دوشنبه به مشهد روز 21 سپتامبر امسال انجام شد. در این باره من امریدین علیموف گزارش می‌دهم. حاجی طاهری نماینده شرکت آسمان ایر روز 26 سپتامبر در صحبت تلفنی از ایران به رادیوی آزادی گفت دلیل اصلی قطع پروازها مشکل اقتصادی است. او گفت که قضیه از طرف سفارت ایران در تاجیکستان باید پیگیری شود. افزود او:
ما فعلا تا 26 اکتبر کنسل کردیم و ان شاء الله خدا کمک بکنه تو هفته بعد.
طاهری نگفت که مذاکرات با نمایندگان تاجیکستان بر سر چیست و اگر مشکل صرف اقتصادی است چرا پای دوشنبه در میان است. بعضی از منابع میگویند که قطع پروازی هواپیماهای آسمان ایر با تمدید نشدن مجوز فعالیتشان در تاجیکستان وابسته است. اما مقامات هوانوردی تاجیکستان از قطع پروازهای آسمان ایر اظهار بخبری کردند. عزیز نبی‌زاده معاون مدیر اجنسی هوانوردی تاجیکستان روز 26 سپتامبر در صحبت با رادیوی آزادی گفت برای پروازهای این شرکت در فصل تیر ماه و زمستان اجازت نامه داده شده است، ولی نمیدونم چرا آسمان ایر پروازهایش را به تاجیکستان قطع کرد. کارشناسان تاجیک در این مورد فرضیه های خود را دارند. آنها میگویند با احتمال زیاد سبب قطع پروازها میان ایران و تاجیکستان به نرخ بلیت بستگی دارد، زیرا این شرکت در مقایسه با تاجیک ایر که هواپیماهایش از دوشنبه به تهران پرواز انجام میدهند بلیت های ارزان پیشنهاد میکرد. آسمان ایر در گذشته میان تهران و دوشنبه نیز هفته یک پرواز انجام میداد. با گفته متخصصان شرکت تاجیک ایر، نرخ بلیت پروازهای آسمان ایر در مقایسه با شرکت تاجیکستانی 20% ارزان تر بود. ارزش بلیت پروازهای هواپیمای تاجیک ایر از دوشنبه به تهران و برعکس معادل 350 یورو است. شرکت هواپیمای آسمان ایر و سازمان بازنشستگی یا به عبارت دیگر مقامات نفقه‌دهی ایران سرپرستی میکنند. به گفته منابع آگاه پروازهای این شرکت توسط هواپیماهای بوئینگ و ایرباس انجام شده، در هر یک پرواز به حساب میانه بیش از 100 مسافر با دو کشور سفر میکردند. شرکت آسمان ایر از سال 1992 پروازها از مشهد به دوشنبه را آغاز کرده بود. از سال 1997 تا سال 2002 این شرکت به دلیل کمبود هواپیما یک جا با تاجیک ایر توسط هواپیمای 147 میان مشهد و دوشنبه سه پرواز انجام میداد. سال 2002 تاجیک ایر پروازها میان دوشنبه و تهران را آغاز کرد. آن زمان نرخی بلیت پرواز در هواپیمای تاجیک ایر در این مسیر 250 دلار بود. اما آسمان ایر ارزش بلیت را 200 دلار معین کرد، زیرا شرکت ایرانی مواد سوختی را با امتیاز و نرخ‌های داخلی ایران دریافت می‌کرد که ارزشش خیلی ارزان بود. تاجیک ایر مواد سوختی در ایران را با نرخ جهانی خریداری می‌کرد. طبق قرارداد بین حکومتی تاجیکستان و ایران برای پروازها دو شرکت خود را معرفی کردند، از جانب تاجیکستان تاجیک ایر و سامان ایر و از جانب ایران آسمان ایر و مهن ایر. سامان ایر با دلیل سودآور نبودن پروازها در این مسیر از انتقال مسافران صرف نظر کرده است. مهن ایر نیز با همین دلیل هنوز نمیخواهد به تاجیکستان پرواز کند. با این دلیل هم اکنون ناروشن است که از جانب ایران کدام شرکت هوایی برای انتقال مسافران در میان دو کشور موظف می شود. زیرا طبق سازشنامه بین حکومتی دو کشور در پروازهای هواپیما باید سهمی برابر یا پاریته داشته باشند.
مولوده عبدالخیرو و شهروندی 26 ساله تاجیکستان که 3 روز باز همراه مادر و 4 تاجیکی دیگر در فرودگاه دهلی هندوستان درمانده بود، رها گردید. عبدالخیرو باید روزی 2 اکتبر امسال با یک جوان هندو در دهلی ازدواج کند. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. مسئولان سفارت تاجیکستان در هندوستان روزی 28 سپتامبر بر رادیو آزادی گفتند که در برابر مولوده عبدالخیرو و مادرش و 4 شهروند دیگر کشور نیز شام پنجشنبه آزاد شدند. قبلا آنها با بهانه کمبود در سندها و نداشتن بلیت بازگشت به تاجیکستان در راستای دپارتاسیا یا اخراج از هندوستان قرار داشتند. هم صحبت ما در سفارت گفت که آنها برای رهایی شهروندان پایفشاری کرده در تهیه سندها کمک نمودند. سرحدبانان هند به مادر مولوده عبدالخیرو و 4 شهروند دیگر تاجیکستان اجازت نداده بودند که به کشور وارد شوند. مولوده روزی 25 سپتامبر به کمک مادرش رفت، ولی خودش نیز بازداشت شد و 3 روز در منطقه ترانزیستی قرار گرفت. مقامات هندوستان به مولوده گفتند که حجتهایش کمبود دارد و باید از این کشور خارج شود. او روزی 27 سپتامبر در صحبت به رادیو آزادی گفت یک سال باز در دهلی کار میکرد و همه سندهایش درست بود. مولوده عبدالخیرو امید داشت که مقامات هندوستان او را درک کرده از کشور خارج نمیکنند و مراسمی تویش را به هم نمیزنند. حالا او آزاد شده است و برای مراسمی عروسیش آمادگی میگیرد.
ما ممکن نیست که هندوستان خودمان او خبر نداشته
باشیم. مولوده میگوید به هندوستان برای تحصیل آمده بود، پس از تحصیل کار پیدا کرد و در دهلی ماند. حالا میخواهد با یک جوان هندو که یکدیگر را دوست داشتند ازدواج کند. مولوده با مادر و 4 تاجیکی دیگر 3 روز در فرودگاه دهلی قرار داشتند. شهروندان دیگری تاجیکستان که همراه با مولوده در فرودگاه درمانده بودند میگویند برای سیاحت به هندوستان رفته بودند. دلفروز صادقا و شهروندی تاجیکستان گفته بود که با شوهرش به تماشای هندوستان رفتند، ولی 3 روز اجازت بیرون روی از فرودگاه را نداشتند. او گفت 2 روز اول مقامات هند دلیل بازداشتشان را شهر ندادند، ولی 27 سپتامبر گفتند که بنابر نداشتن بلیت بازگشت به وطن حق ورود را ندارند.
اینکه همون وقت نبود، ما دورتر باشدن ما اینو گفته خرید کرد شدیم.
دلفروز میگوید همراه با شوهرش با دعوت یک دوستی هندوستانیشان به تماشای تاج محل، بنایی که آن را رمزی عشق و وفاداری عنوان میکنند، آمدند. در وزارت کارهای خارجه تاجیکستان روزی 27 سپتامبر بر رادیو آزادی گفتند که از مشکل شهروندان کشور در هندوستان خبر دارند. قبلا در وزارت کارهای خارجه تاجیکستان روزی 27 سپتامبر بر رادیو آزادی گفتند که از مشکل شهروندان کشور در هندوستان خبر دارند و از نمایندگان سفارت تلاش بیرون آوردن آنها را دارند. میان دوشنبه و هند هفته یک بار پرواز براه مانده شده است که همیشه از دو طرف پر از مسافر است. نورالله شایف یک جوان تاجیکی سالها در هندوستان تحصیل و زندگی کرده است میگوید تاجیکان به این کشور برای طبابت، تجارت، تحصیل و سیاحت می روند. این جوانی تاجیک میگوید از لحاظ نزدیکی، ارزانی و صفتی بهتری تبابت اکثر بیماران تاجیک به هندوستان سفر میکنند. از سوی دیگر با گفته شایف هندوستان برای تحصیل جوانان تاجیک در کورس‌های کوتاه مدت همساله صدها کوتا جدا میکند. به قول او از این میان شماره کمی دختران عشق خود را پیدا میکنند و در هندوستان باقی میمانند. او گفت
عاشق نشد شیفته مثال فیلسیل های هندو هست در قلب خود بچکن تجربه کنند شده.
مقامات تاجیک میگویند نزدیک به 50 شهروند تاجیکستان در هندوستان شوهر کردند و در ایالت های گوناگون زندگی میکنند. ازدواج تاجیکان با شهروندان هندوستان کم ثبت میشود. از روی آماری رسمی در نوبت اول هنگامی برپا کردن آیله شهروندان تاجیکستان به نکاح با نمایندگان ازبکستان ترجیح داده بعدن با شهروندان روسیه آیله برپا کردند. سال گذشته حدود 300 زن تاجیک با خارجی‌ها ازدواج کردند.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، با مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، مدتی 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه
چرا شرکت های اودیت بحران بانک ها را پنهان کردند؟ بانک ملی تاجیکستان سه شرکت اودیت را برای دروغگویی از حق کار محروم کرد. مجوز ندارند. چهار شرکت استخراج طلا در جنوب تاجیکستان از کار ماند.
قبل از بررسی موضوع ها اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم مولا رجب یوسفی خواهیم شنید.
حجم عمومی قرض‌های مشکل در بخش بانکی تاجیکستان به اول ماه آگوست سال روان نزدیک 1.9 میلیارد سومانه یا معادل 200 میلیون دلار را تشکیل داد. نزدیک 32% قرض‌های به تأخیر افتاده با ارز ملی سومانه و بیش از 68% آن با اسعار خارجی داده شده است. حجم قرض‌های مشکل با ارز ملی 602 میلیون سومانه و با اسعار خارجی 1.296 میلیارد سومانه را تشکیل می‌دهد. دو بانک بزرگ تاجیکستان اینک سال سیوم است که پولهای امانتی میزاجان خود را برگرداندن نمی توانند و این حالت را در نوبت اول به آن نسبت می دهند که قرضهای به دیگر میزاجان داده اشان را گرفتن نمی توانند. چون این مشکلات در اگرانویس بانک و تاجیک صادرات بانک همچنین در بانک های موردی برهمدهی قرار داشته تاشبرون بانک و فنون بانک جای دارد. از 15 اکتبر در دوشنبه نرخ ها به آب و خدمات رسانی آب و کاریز برای اهالی و تشکیلات های تجارتی بالا برده می شود. نرخ 1 متر مکعب آب برای اهالی با نظر داشت نشان دهنده 2.34 سومانه نرخ خواهد داشت. ساکنانی که خانه هایشان حساب کنند نصب شده است برای 1 متر مکعب آب و کاریز 2.34 سومانه و آنهایی که حساب کنند ندارند هر ماه به سر هر اعضای آیله 8.42 سومانه پرداخت میکنند. 1 متر مکعب آب و خدمات رسانی آب و کاریز برای سفارتخانه ها و نمایندگی های دیپلماتیک 6.73 سومانه پرداخت می شود. برای تشکیلات های بودجتی از ماه ینور سال 2019 نرخ 1 متر مکعب آب 2.66 سومانه مقرر می شود. شرکت CA Minerals در کان یک جلوه واقع در ناحیه مرغاب به استخراج نقره شروع کرد. در این باره روز 17 سپتامبر آژانسی ریترز خبر داد. کان نقره در بلندی 4500 متر از سطح بحر جایگیر بوده. تا حال شرکت به این طرح بیش از 90 میلیون سومانه و یا 10 میلیون دلار سرمایه گذاری کرده است. کارخانه توان استخراج 50000 تن معدن در یک سال را دارد که تخمیناً 12,500 تن نقره صادر می شود. ذخیره های نقره کان یک جلوه 205,000 تن نقره حساب شده است، می نویسند منبع. کارهای آموزشی کان یک جلوه هنوز سال 1960 در دوران شوروی آغاز شد. بعد این سال 1984 تا سال 1991 تحقیق ذخیره های این کان به راه مانده شد. در دوره استقلالیت سال 2007 شرکت قزاقی CA Minerals لیسانس یا اجازت نامه استخراج نقره را به دست آورد، ولی کاری کارخانه تازه شروع شد. مهلت استخراج نقره در این کار 12.5 سال را تشکیل می دهد.
انجمن اقتصادی جهان در یک پژوهش نو گفته است که 52% کارهای فعلی را تا سال 2025 ماشین ها یا ربات ها اجرا خواهند کرد. فعلا این رقم به 29% میرسد و تا 7 سال دیگر دو برابر افزایش خواهد یافت. انجمن در بخش دورنمای کار 2018 گفته است ربات ها جای آدمان را در وظیفه های چون حسابداری، مدیریت مشتری ها، صناعت، پشت، منشیگی و غیره عوض می کنند. انجمن اقتصادی جهان همچنین همزمان میگوید شغل‌های مثل فروشندگی، بازاریابی، خدمات مشتری‌ها همراه با تجارت الکترونیکی و شبکه‌های اجتماعی باید توانایی‌هایشان را صقل دهند. انجمن به حکومت‌ها توصیه می‌دهد که برای کارگرانی که در راستای تحدید این تغییرات چشمگیر قرار می‌گیرند، شبکه‌های امنیتی گزارش به صفت نو و کار نو را آماده کند.
مولا رجب یوسفی بود با اخبار اقتصادی هفته. مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی است و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی این برنامه. بانک ملی تاجیکستان 3 شرکت اودیتوری را به دروغگویی عیبدار کرد و آنها را از حق کار در کشور محروم نمود. مسئولان خدمات مطبوعات بانک ملی تاجیکستان روز 20 سپتامبر گفتند شرکت های گراند تارتون، شه عدالت، بی ام جی عدالت بنابر پیشنهاد کردن خلاصه نادرست از روی خط شرکت های اودیتوری خارج کرده شدند. بانک ملی در مورد این قرارش جزئیات بیشتری نداد و معلوم نیست برای پیشکش کردن کدام معلومات ناصحه این شرکت ها از فهرست اودیتورها بیرون گردیدند. محروم کردن این شرکت ها از حق برگزار کردن اودیت در حالی است که در گذشته محض یکی از همین شرکت ها گراند تارتون شروع از سال 2008 فعالیت چند از بانک های بزرگ تاجیکستان از جمله اگرو اینوست بانک، تاج پرام بانک و تاجیک صادرات بانک را تفتیش کرده بود. هرچند در ارزیابی های گراند تارتون فعالیت بانک ها معتدل تصویر می شد، اما شروع از سال 2015 به این طرف تاجیک صادرات بانک، اگرو اینوست بانک و تاج پرام بانک دچار مشکل شده در پرداخت امانت مشتریانشان عاجز ماندند. همصحبتان ما که از جزئیات این قضیه آگاهند گفتند محض اودیت اگرو اینوست بانک برای گراند تارتون دردسر ساز شد. بانک ملی تاجیکستان گراند تارتون را به خاطر روی پوش کردن مشکلات جای داشته در فعالیت بانک ها از حق تفتیش منبعدم محروم کرد، گفت همصحبت ما. گورگین اکاپیان رهبری شرکت گراند تارتون در تاجیکستان در یک صحبت با رادیو آزادی گفت شرکت عین زمان در حال تهیه کردن یک پاسخی رسمی وابسته به این قضیه است. اکاپیان گفت گراند تارتون در خلاصه اودیت سال 2015 به مشکلات اگرو اینوست بانک صریحتا اشاره کرده بود. او گفت
мы действительно подчёркивали в своей отчётности мнение то, что у нас есть сомнения относительно того, насколько
ما در خلاصه همون گفته بودیم که به ادامه کار اگرو اینوست بانک شک داریم. اینکه بانک ها به مشکل گرفتار شدند به ما دخل ندارد، اما کدام قوه های منفیت دار اون را به ما وابسته کرده ایستادند.
Ну, с нами это, по крайней мере, слава богу, не связано, хотя есть какие-то вот силы, которые пытаются это связать.
حبیب‌الله رضایف یک متخصص ساحه مالیه میگوید شرکت‌های اودیتی باید خالصانه و به وضع مالیوی و دخل و خرج شرکت‌ها خصوصاً بانک‌ها بها دهند، چون سرمایه‌گذاران و امانتداران درباره وضعیت واقعی بانک از خلاصه اودیت معلومات باید بگیرند. او گفت
طرفدار رهبریت تشکیلات اودیت نشودگی شده هم بودی های اونا خوش میکنند می همش به اینا بعد نمیگیرد می بعد همین حالت میتوند به وی آورده رسوند یا شدن خفا مفلش شوی همین حالت آورد که برای همین لیسنس این کمپانی رو بازخوان شد.
بانک ملی تاجیکستان سال روان با یک قرار حکومت نهادی تنظیمگری فعالیت شرکت های اودیتوری تعیین شده است. خارج کردن اسم این شرکت ها از فهرست شرکت های اودیتوری به معنی است که من بعد آنها حق گذرانیدن اودیت در شرکت های مولوی و بانکارا نخواهند داشت. با ابتکار بانک ملی تاجیکستان امسال به قانون درباره فعالیت اودیتوری تغییرات وارد کرده شد. طبق تغییری وارد شده به ماده 24 این قانون تشکیلات اودیتوری و اودیتور انفرادی برای دادن خلاصه ناصحه و یا بردروغ مسئول می باشد. شرکت گراند تارتون یکی از سازمان‌های بزرگ اودیتوری بین‌المللی، مرکزش در شهر لندن بریتانیا است. شما شنونده ای مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی هستید و حالا ما مجله را با مطلب های بعدی ادامه می دهیم. بعد آن که 4 کارخانه تیلای شگنوف در ناحیه خوبلنگ ولایت ختلان نتوانستند دوباره اجازه فعالیت را به دست بیارند، صدها نفر از کار آزاد شدند. عزیز خوجه سفالوی 33 ساله در کارخانه تیلای گنج به حیث راننده کار میکرد و هر ماه به بودجه خانوادش 1000 سومانی وارد میشد. یک سال قبل به او گفتند که موقتا به رخصتی بیمزد رود و پس از دریافت مجوز دوباره به کار خواهد آمد. اما پس از یک سال انتظاری برایش خبر رسانیدند که امید را از کار بکند. عزیز خوجه اول خواست به چارواداری مشغول شود و حالا کسب رانندگی را به عرابه‌کشی در بازارهای شهری دوشنبه عوض کرده است. او گفت:
وقتی کار آمدیم همینجا کار کردیم، حاضر میگن که ما آدمای به دکمیت میگیریم، شما را قبول نمیکنیم. ما مثال نه در وقت قطعی و اول کار کردیم اومدیم، حاضر میگن که نه برین شما جواب، ما دیگه نمیدیم چیکار کنیم.
او میگوید از حساب کار در کارخانه استخراج تیلا چرخ زندگیش را میگرداند. حالا در پایتخت عرابه‌کشی میکند چون کار دیگری ندارد. یک سال قبل در جماعت شگنوف خوبلنگ 8 کارخانه تیلا فعال بود. حالا کارخانه گنج، اسرائیل 2011، عبدالعزیز و گل مراد به دلیل نگرفتن اجازتنامه فعالیت خود را پر را قطع کردند. بنابر اطلاع دریافتی مهلت مجوز دو کارخانه دیگر پامیر و سیوس زر نیز به اتمام رسیده است و آنها در تکودوی گرفتن لیسنسی هستند. فعلا در شگنوف کارخانه دولتی تیلای تاجیک و کارخانه خصوصی آدینه رسما فعالند و بس. یک مسئول یکی از کارخانه هایی که از فعالیت مانده است گفت در اول کارگران به رخصتی بیمزد فرستاده شدند چون باور داشتند صاحب مجوز خواهند شد. اکنون پورا جواب دادیم چون دیگر امیدی کار نیست. هرچند درخواست دادیم به ما اجازت فعالیت ندادند. سببش را هم نمیگویند، افزود او. رئیس ناحیه خوبلنگ میگوید به سبب از کار ماندن کارخانه های تیلا در این منطقه بیش از 600 نفر بیکار ماندند. او ماه اوگست در صحبت با خبرنگاران گفته بود که از میان این افراد تقریبا 300 نفری صاحب دیپلم و اختصاص را به کارهای مختلف جلب کردند، اما 300 نفری دیگر همچنان بیکار ثبت نام شدند. نورالله میرزازاده رئیس ناحیه خوبلنگ گفت کمیسیه ویژه در حکومت است که باید بعد آموزش اجازت نامه بدهد. وقتی اجازه ندادند کارخانه از بین می رود. ما چند از کارگران بیکار مانده را در تیلای تاجیک جای کردیم. کدام دیگر معلومات داشت در مکتب و بنگاه های طبی به جای کار تامین شدند، گفت او. در جماعت شگنوف ناحیه خوبلنگ یکی از کانهای بزرگ تیلا جایگیر است. کارکرد تیلای شگنوف در آخرهای عصر 19 از جانب حکومت پادشاهی روسیه براه مانده شده است. تیلای شگنوف یکی از بهترین نوی تیلا در تاجیکستان گفته می شود. در زمان پایبرجایی شوروی تیلای این موضع کارکرد می شد و مستقیم به روسیه انتقال می یافت. مسئولان میگویند هنگام جنگ شهروندی شگنوف مالی قماندان ها بود و آنها از فعالیت خود در این موضع به کسی حسابات نمیدادند. استخراج تیلا برای اقتصاد تاجیکستان بسیار مهم است و قسم زیادی تیلای حاصل شده را برای زیاد کردن ذخیره تیلا و اسعار کشور میخرند. بنابر گفته متخصصان در تاجیکستان 15 میدان مشخص شده تیلا وجود دارد و در آنها حدود 400 تن تیلا نهفته است. سالهای اخیر شرکت های چین به ذخیره های قعر زمین در تاجیکستان از جمله کانهای تیلا توجه خاص ظاهر می کنند. تا کنون کان تیلای سیاد در ناحیه وحدت، کانهای دعابه شرقی و کومرغ در ناحیه عینی و کانهای مربوط به کارخانه تیلای زرفشان به دست شرکت های چینی گذشتند. اینجا رسیدیم به پایانی مجله دنیای اقتصاد از رادیوی آزادی. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه با آرزوی روز و روزگار خوش یکایکی شما را به پناه خداوندی بزرگ می سپارم. تا برنامه های بعدی خدا نگهدارتان.
عمر من می رود و یاد تو هرگز نرود، از دل هم زده ام میره تو بیرون نشود. در بمیرم به وفایی تو بر خود بیرم، سوزی خیستین هم از این دل موضوع نشود. عمر من میرود تو یاد تو هرگیز درم. عمر من میرود تو
یاد تو هرگز نرم.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی. سلام، من خیرامان بقازاده نشری امروزه برنامه مهمان آزادی را تقدیم میکنم. مهمان برنامه نبود داد خدایوه، یک فعال جامعه شهروندی از بدخشان است.
نبود داد خدایوه یک صاحبکاری موفق 56 ساله و رهبری سازمان جمعیتی مدینه است. بعد از شروع جنگ شهروندی منزل خود را در ناحیه یابان ترک کرد و به خارق آمد و زندگی را همراه با اهل آیلش از صفر شروع کرد. حالا عضو فعال جامعه شهروندی بدخشان است. در همایش های صاحبکاران تاجیکستان از جمله با دعوت پرزیدنت امامعلی رحمان اشتراک میکند.
پس از سه روز انتقاد پرزیدنت تاجیکستان از وضع ترتیبات در خورخ، در حکومت و نهادهای قدرتی و دادگستری ولایت بدخشان تغییرات کدری جریان گرفت. بر اساس این تغییرات روز 18 سپتامبر حداقل 12 مقام از وظیفه برکنار و به جای آنها نفران نو تعیین شدند. فعال جامعه شهروندی بدخشان نبود داد خدای و روز 18 سپتامبر در صحبت با رادیوی آزادی از شهر خورخ گفت امیدوار است نفران نو میتوانند وضع را تغییر داده مشکلات جای داشته در جامعه خورخ را حل کنند.
اگر این یک چند سال پیشتر میبود باز خوبتر میشد، زیرا امروز من یک چیز دقت دادم که تمام جوانان شهر خورخ امروز برای ملتبی کردن وضعیت شهر خورخ کوشش کرده شدن و چونها چون ما میگفتیم که بین جوانان و ملیسی همدیگر فهمی نیست و من دین یک چیز را مشاهده کردم که در تمام کوچه های شهر خورخ حاضر بین جوانان مجلس ها گذاشته شدن.
بله.
و مثلا این مجلس ها را یکان که تشکیل نکرده خود احوالی تشکیل کرده است خود جوانان و مثلا همه کوچه ها در یک مثلا که باید در شهر قانون و افراد قانون بلو روید همه جوانان همین را خودشان تصمیم گرفتن که وضعیت خورخ خیلی در خورخ اون قدر مثلا برای من وضعیت خورخ من ایش نمیخدم که خطر هست، لیکن به هر حال همون ماشین هایی که تیوشیشه میگشتن، ماشین هایی که به نابر میگشتن، اون دنجال هایی که بعضا میشدن و اون کارهای احمقانه که بعضا میکردن البته آدم رو خجیل میکردن و این روز خود جوانان گفتشنی دارن، کوشش دارن که همکاری باید با ملیشه برکار کرده شد، برکار کرده شد. میکنی اولین بار در طول چندین سال من دیدم که خود جوانان اقدام گرفتن که باید همکاری کنند و وضعیت رو، وضعیت خوراق رو، وضعیت اصلا وضعیت ماشین ها هست، وضعیت ماشین ها سنید رو باید دار بیادن و مسئله بیکاری البته میموند و اون چیزی که شما گفتید که کادرها ایوه شدن، البته کادرها همه چیز رو کادرها حل میکنند و اگر کادرها نو اومدن این یک روی توزه میبیاد و این کادرها امید هست که اینها وضعیت رو دخل میکنند، زیرا بچه پرابلم هایی که خورخ دارد اونها رو حل کردن مشکل نیست. خورخ یک شهر کوچک است، اون رو با بود زیبا کردن اونقدر مشکل نیست.
شما ساکنی همون شهر هستید، شما یکی از فعالان همین شهر هستید و وضعیت رو از داخل خوب میدونید، همیشه در خورخ هستید. چرا به فکر شما لحن پرزیدنت چنین سخت بود؟ یعنی مثلا وقتی گفتند که اگر ترتیبات رو برقرار کردن نتوانید برکنار میشوید، اگر لازم شد از نیرو استفاده کنید من به عهده میگیرم، چرا لازم شد همین حرفو به فکر شما؟
اخنون من فکر میکنم که برای پرزیدنت از اینجا معلومات ها میرن و تا چه اندازه همه معلومات ها درست هستن ما نمیدونیم، لیکن به هر حال اون وضعیت ناخوب اقتصادی اون وضعیت ناخوب اجتماعی که در خروج است اون باید پریزیدنت با تشخیص میاد و با تشخیص هم آورد. من فکر میکنم که خوب جناب مولوی دیده شدن که وضعیت خروج نظر به دیگر وضعیت اجتماعی اقتصادی و سیاسی ولایت از دیگر ولایت ها از دیگر ریگون ها بسیار هم لازمین است و وقتی که ما بگیم که وضعیت سیاسی وضعیت سیاسی از وضعیت اقتصادی در میآید من فکر میکنم که خود پرزیدنت این روز فهمید که وضعیت اقتصادی اجتماعی شهر از کادرها وابستگی دارد و اون چیزی که رئیس جمهور گفتن اون نگران بود با کارگران حکومت با کارگران حکومت محلی و فکر میکنم که هم وقت باید اون شخصی که کارگر حکومت هست اون شخصی که خواهی دارد وظیفه دارد وظیفه بهتر کردن که نگید و باید چی باید باید جوابگاری چه داشته باشد جوابگاری داشته باشد که وضعیت شهر و وضعیت سعودی اجتماعی را ساز کنند میخواد به اون چیزی که در باره خوشنگان گفتن من فکر میکنم که رویمه که در خوروخ هست اون رو با ارمینی با مثلا با دیگر مقامات رو باید کردن البته آرمیا این خیلی مسئله نیست و فکر میکنم که اگر جناب دوری میخواست این فقط یک چی بود مثلا این فقط یک اشاره بود لیکن فقط یک تهدید ممکن بود.
معلومه همین یک چیز خیلی مهم در تمام همین بحث ها گفتند با چور جنایتکار رو به ترتیب در آورده نمیتونید. همین چور جنایتکار ما با هر خیل آدم ها صحبت کردیم در همین شب و روز. بعضی ها میگن که منظوری پرزیدنت بعضی به اصطلاح افتریتتو یعنی افراد جنایت پیشه بودند که به اصطلاح آبرو دارند، نفوذ دارند در جامعه خروق نظارت میکنند، مثلا تجارت محلی رو در تماس هستند با ساختارهای قدرتیش. همین برداشت شما چی است؟ همین چهار جنایتکار گفتنشون منظورشون چی است؟
من نمیدونم چی بود. یک من یک چیزی میدونم که وقتی که مثلا وقتی که در شهر یکان پرابلیم نیست میدونم چرا اون شخصون اعتبار دارند بس خود مقوم من فکر میکنم که وقتی که رئیس جمهور این کادرها رو از نو انتخاب کرد به آن خاطر که وقتی که این کادرها آبرو داشته باشند و اونها آبرو داشته باشند ما باید اینجا فکر کنیم که برای چی برای چی وقتی آبرو دارند و سران کارگان حکومت مقومات آبرو ندارد برای چی این یک مثلا بسیار هم کلان است ما باید در برای این فکر کنیم جوانان باید از کفای ما باشند جوانان باید پس اگر جوانان از کفای اون نیروها هستن اگر من نمیدونم کیا رو در نظر داشتن لیکن همه وقت در همجا کروسی هست هم در دارتهای مترقی کرده هم در ما کروسی همیشه هست و وقتی که یک کسی از کروسی ممکنی و میبیند ضرر میبیند و میره پیش این شخصا که ما رو حفظ کنید و وقتی که مثلا وقتی که مقامات حفظ حقوق من وقتی از این در این مثلا من خودم حیرانم من خودم در کردیم که چرا همین خیلی من در این معما بسیار فکران نکنم که چرا همین خیلی.
شما شنونده این مجله مهمانی آزادی هستید و صحبت ما با نبود داد خدایی و یک فعال جمعیتی از ولایت بدخشان است.
اگر در دربا افلیه رواد اگر میدونی که در خورم افلیه هست پس باید امنیت اداره امنیت بود همیشه در فکر آن باشد که به خورم افلیه ندارد. ما همسرگر یاد بانستون دستیم و این البته نتیجه خود رو میکرد سخت رو باید بانی کنیم که از این طرف یه یه رو نقشه و یه رو از اون طرف سرخط می دروید و پس باید کار مقامات امنیتی بزرگ کرده شد کار مقامات حربی بزرگ کرده شد که از اون طرف به اینجا نگذارد. این چه معامله هستن که من حال پره آنها رو نمی دونم و این رو هم نمی دونم که با چی اشاره بود و این اشاره چی معنی داشت لیکن به هر حال اشاره اساسی در اون بود که بدخشان باید از این معمایی که این روز در آن از این خشاقی و از این قانون ویدان که این روز هست از این باید براید وقتی آن رسید که شهر باید قیافه خود رو دیگه کند شهر باید زندگی شهر باید کشنی شد و همه باید در افتیات قانون باشه و قانون باید والویت برای همه داشته باشه.
از اون مشکلاتی که شما نامبر کردید مسئله کروپسیه مسئله استفاده غیر قانونی سلاح مسئله سرکشی از گوش کردن به مثلا حرفی مقامات همین مشکلات تا کدام اندازه داغ است در خروخ؟
بعضا این هر روزه نیست این پرابلم هر روزه نیست بعضا مثلا در بعضن میبینید که ماشینی که سیاه‌پوش است یا مثلا بینام راست با کارگر سیاه‌پوش اتحاد نمی کند و این البته نگران کننده است. این مسئله ها بعضن تجربه شد و فکر می کنم که مقامات سالهای سال ممکن این پرابلم این دوزه نیست، این پرابلم های یک دو ساله نیست، این پرابلم هایی که از سالهای نوادم اومد و همین روز همچون دیگه هم که یک تکیر بر آمد. لیکن این اون پرابلم هایی که میگن اونها هر روزه نیستن، لیکن بعضن مثلا وقتی که در دروره اون توریست ها رو کشتن این مسئله هر روزه نیست، لیکن یک بار بر آمد، یک بار شد مثلا یک بار شد و این از آن و این با آن نشون میده که ما باید هوشیار باشیم.
حالا سخنرانی پریزیدنت را در بسیار شبکه‌های اجتماعی بررسی می‌کنند. نظرها خیلی مختلف هستند. آنهایی که میگویند که ما بدخشی هستیم بسیارشان نگران شدند. نظرهای انتقادی خیلی زیاد صدا می‌دهد از جانب آنها، میگویند که این منطقه هست که ویژگی‌های خود را دارد، مثلا خصوصیت های خاصی فرهنگی و مثلا مذهبی خود را دارد و این چیزها باید به اعتبار گرفته شد. نظر شما چی هست به همین صحبت ها و به همین گپ ها؟
وقتی که من به نزدیکی در یک مجلس گفتم که در بدخشان این فیلسوفی است، من دوگانه هم گفت که دوگانه و از صورت دوگانه که دوگانه تو صورت بدخشان را بگر مانن نکنید منطقه ها، هر یک منطقه خصوصیت های خود را دارد و ما نمیتونیم که یک منطقه رو با منطقه دیگر برابر کنیم. در مثلا بدخشان باشد این منطقه است که از هم از طریق جغرافی هم از طریق فرهنگی خصوصیت های خود رو داره. این درست است. و بغیر از این اون چیزی که ما میبینم که همسرحد با افغانستان است، این یک بسیار مسئله کلان است. این همچون یک عادتی کراست همسر است، لیکن همسرحدی با افغانستان که در اونجا وضعیت بسیار از این است برای بدخشان هم پرابلم ها میارد. و حتی اگر از دیگاه قانونگذاری نگاه کنیم، آن قانون هایی که برای تمام مثلا پای روزایت های جمهوری خاص هستن خوب هستن برای بدخشان میتوانند دیگه خیلی باشن. مثلا اگر مسئله زمین رو گیدیم، یکی از مسئله های وزمین بدخشان مسئله زمین است. مثلا مسئله زمین رو فروختن ممکن نیست، لیکن در شهر خوروغ فوند زمین وجود نداره، تماما وجود نداره. اگر یکان کس خواهد که یکان شایدکار خواهد که کارخانه بسازد، نمیتونه از فوند زمین شهر استفاده بود، یه فوند نیست. پس او باید از یکان شخصی که حوالی کلان دارد میتوند از اون زمین بخرد، لیکن از اون قانونگذاری ممکن نیست. این برای دیگر نوعی اول برای دیگر ولایت ها قانون خوب است، لیکن برای بدخشان اگر که من از فوند زمین شهر ندارد، اگر که اون شخص واقعی نمیتوند حوالی خود را فروشد، پس یک معما است که باید حل خود را یابد. چه قانونهایی که برای تمام مثلا رجال های تاجکستان خوب هستند، یا مثلا اندازه زمین، زمینی که در اینجا حاصل نمیکرد، اون نمیتواند با زمین مثلا سخت یا قطلان در یک خیلنالاکس با یک خیلنداز کنند. بچه هم مسئله هستند که خصوصیت های بدخشان باید به نظر گرفته شدند، حتما باید به نظر گرفتن اونها مسئله های بدخشان، مسئله های اقتصادی بدخشان حل کرده نمیشوند. فعلا سیاسی مسئله در آن است که بدخشان که خود یک وضعیت فرهنگی و مذهبی دارد، همه وقت میتواند از طرف قواه های سویم استفاده برده شد. و مثلا قواه های ما میداریم که امروز در دنیا بوزه های گروتنسی بسیار هستند، بسیار هم کلان هستند و بدخشان همچون یک منبعی که میتواند به تمام تاجکستان تحصیل مثلا وقتی که میخوان نوکینج کنند تاجکستان را میتواند با از بدخشان استفاده برند. برای همین ما باید همیشه بشار باشیم، ما باید همیشه در فکر رو باشیم که میتونه قواه ها و سیوم داخل شوند. البته بدخشان هیچ وقت از تاجکستان جدا شده نمیتونه، زیرا یک جدا نشانده تاجکستان است. آن کس خودی که این گپ نمیزنه اونها بیرون از جمهوری زندگی میکنه. من نمیدانم که اون شخصان در بدخشان هستن این چه سخنبار رو هیچ وقت نمیکنه. ما همه وقت توجیک بودیم و توجیک میمانیم و یک کسواتی جدا ناشانده توجیک سوی کرد. من سالی 1993 به بدخشان آمدم، همچون گریزه آمدم. من خودم از بدخشان آمدم که در خودم تیپا زندگی میکردم، آمدم به بدخشان و از سال 92 تا سال 98 من از شوهرم از اوش بدخشان سایبکاری میکردیم. و وقتی که باری اول من به کونی بادام رفتم سال 1998، من یکمین بار بعد 8 سال به خاک تاجکستان و دیگر نوحه تاجکستان قدم زدن و کلی بود،
بوقتی ما شما کتوان نازه تاریخی رو شده من گریه کردم. من بودی رفیش کردم که من با وطنم اومدم. این دفعه که میگه این رو یک دو فوید گفته شدن و با اون باید مورد خدمتی هم.
تشکر. هم صحبت ما در برنامه مهمانی آزادی نبود داد خدای و یک فعالی جمعیتی از بدخشان بود. خداحافظ.
یاری جان بیا بدخشان که من بزمانی تو هم عهد نشکن که منم دیده و هم جانی تو هم یاری جان بیا بدخشان که من بزمانی تو هم عهد نشکن که منم دیده و هم جانی تو هم منم آن لیل تو مجنون و مدرمانی تو هم مهی تابانی تو هم یاری نابانی تو هم منم آن لیل تو مجنون و مدرمانی تو هم
رادیوی آزادی
مجله خبری شنونده گرامی سلام طاهری سفر هستم با خبرهای تازه امروز در خدمت شما. در نتیجه زمین لرزه قوی و سونامی بعد از آن در شهر پالو در اندونزی 400 نفر کشته شدند. مقامات رسمی روز 29 سپتامبر گفتند در فلاکت روز 28 سپتامبر در جزیره سولاویسی سونامی 2 متری صبحگاهان شهر پالو را که خانه 350 هزار نفر است شست. سونامی بعد از زلزله 7.5 درجه برخاست است. وزارت حالات‌های فوق‌العاده اندونزی گفت که تعداد قربانیان فلاکت تا کنون به 384 نفر می‌رسد ولی ممکن است زیادتر شود. قطع نیروی برق در اطراف پالو و پس لرزه ها کار ماموران نجات را مشکل کرده است. در تلویزیون های محلی نوارهای پل ها و خانه های فرو ریخته و راه و بناهای آسیب دیده را نمایش دادند. وزارت امور خارجه آمریکا گفت بعد دنبال حمله گروه های مسلح تحت حمایت ایران کارمندان کنسولگریش در شهر بصره را به جای امن انتقال می دهد. مایک پامپئو وزیر امور خارجه آمریکا دستور داده است تمام کارمندان کنسولگری به استثنای چند مامور شهر بصره را ترک کنند و مسئولیت های کنسولگری به سفارت در شهر بغداد سپرده شود. در این باره هیزر نویرت سخنگوی وزارت روز 28 سپتامبر خبر داد. دستور انتقال کنسولگری در زمان صورت میگیرد که فشار آمریکا به ایران می افزاید و قرار است ماه نوامبر تحریمات سخت بزید ایران اعمال شود. ساکنان خشمگین بصره در چند هفته گذشته از خدمات نامناسب و انتقال آب ناپاک که هزاران نفر را بیمار کرد تظاهرات کردند. اول این ماه تظاهرگران به کنسولگری ایران و قرارگاه شبه نظامیان تحت حمایت ایران در بصره حمله بردند. با وجود مخالفت آمریکا، روسیه به انتقال سیستم دفاعی S-300 به سوریه شروع کرده است. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه روز 28 سپتامبر گفت که انتقال سیستم با دستور رئیس جمهور ولادیمیر پوتین و بعد از آن شروع شد که یک هواپیمای روسیه را در قلمرو سوریه سرنگون کردند. سرگئی لاوروف در نشستی خبری در شهر نیویورک گفت: انتقال سیستم شروع شد. رئیس جمهور ولادیمیر پوتین بعدی حادثه گفت این تدبیرها برای تامین امنیت و بی‌خطری 100% سربازان ما در سوریه اندیشیده می شود و ما این کار را انجام می دهیم. در نتیجه سقوط هواپیما در روز 17 سپتامبر 15 سرباز روس کشته شد. هواپیمای اکتشافی ایل-20 روسیه را نیروهای سوریه زدند ولی روسیه گفت سبب این کار اسرائیل بود که هواپیماهایش بعد حمله به تاسیسات سوریه خود را در پس هواپیمای روسیه پنهان کردند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل از تلفات سربازان روس ابراز تأسف کرده ولی گفته است که حمله ها به تاسیسات ایران در سوریه را ادامه می دهد. امریکا گفته است با سوریه دادن سیستم S-300 مناقشه در سوریه را شدت می بخشد. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان و همتای بلاروسی او الکساندر لوکاشنکو بخش دیگری از کارخانه مشترک اگروتک سرویس را به کار انداختند که تراکتور و دیگر تجهیزات ساحه کشاورزی استحصال میکند. مراسم افتتاح روز 29 سپتامبر صورت گرفت. بخش اولی کارخانه مهم امسال به کار شروع کرد و در این مدت 206 تکنیکا و تجهیزات کشاورزی از جمله 48 تراکتور تمغه بلاروس استحصال کرده است. دفتر مطبوعات ریاست جمهوری گفت اکنون این کارخانه در ناحیه حصار میتواند در یک سال 1700 تراکتور گوناگون تمغه وصل و نصب کند. خریداران اساسا کشاورزان تاجیکستان و هم افغانستان بودند.
دادستانهای آمریکا گفتند از دادگاه میخواهند یک مهاجر ازبک را که سال گذشته 7 نفر را در شهر نیویورک با ماشین زده کشت به قتل محکوم کند. درخواست حکم قتل در پرونده سیف الله صایپوی 30 ساله ذکر شده است که آن را روز 28 سپتامبر به دادگاه سپردند. سیف الله صایپوف به آن متهم می‌شود که روز 31 اکتبر سال 2017 ماشین بارکش خود را در مرکز نیویورک برای رهگذران راند و 7 نفر آنها را کشت. بعد حمله های روز 11 سپتامبر سال 2001 به آمریکا حمله مهاجر ازبک مرگبارترین حمله به شمار می‌رود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم بارها خواسته است که سیف الله صایپوف به قتل محکوم شود. خودی او بعد حمله به مفتشان گفته است از ویدیو و ادبیات گروهی به نام دولت اسلامی الهام گرفته به حمله دست زد. گروه مذکور بعدن سیف الله صایپوف را سرباز خلافت نامید. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخونید در نشانی آزادی نقطه آرگ.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبگو خوجه هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
دادگاه نایی فردوسی پایتخت به بررسی دعوای دو وکیل مدافع سر کرده است. یکی از آنها سید بیگ نورالدینوف، رئیس اتحاد ادوکات های تاجیکستان، دیگری هلال بی نظر و کارمند مرکز ادوکاتی کفالت سابق سپر است. هر دو وکیل مدافع یکدیگر را به تهمت و بدگویی متهم میکنند. من میرزا نبی خالق‌زاد را جای به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. احمد بابازاده دادرس دادگاه نهایی فردوسی شهر دوشنبه روز 28 سپتامبر در صحبت با رادیو آزادی گفت تا به حال طرفا چند دفعه روبرو کرده شدند.
ما در سود وکالت دادگی کنون ما دائم هر مدافع اون رو تاکید میکنیم، دعوت میکنیم که همینا را یک موبصری بگن چی سازش بیاریم، یکون سازش کنن، موافقه کنن و طرز مصالحه کارشان حل شود. دائم هر مدافع میرانه.
هلال بی نظر و وکیل مدافع سازمان کفالت ادعا دارد که سید بیگ نورالدینوف رئیس اتحاد ادوکات ها از روی خصومت شخصی به مقامات انتظامی او را یکی از طرفداران حزبی در کشور ممنوع حضرت اسلامی معرفی کرده است. او گفته از گویا آنها در سال 2015 ادوکاتوری سپر را به جای گردی همایی اعضای حزب نهضت تبدیل داده باشند. این یک تهمت سنگین در حق اوست، میگوید نظر و ادعا دارد که با این معلومات نامه نورالدینوف به زندگی و روان او ضربه زد و همچون جبران ضرر 200 هزار سامانی معادل 20 هزار دلار طلب دارد. سید بیگ نورالدینوف رئیس اتفاق ادوکات های تاجیکستان روز 27 سپتامبر به زنگ های تلفنی ما پاسخ نداد، ولی در سند هایی که به دادگاه ناحیه فردوسی پیشنهاد کرده است ادعای هلال بی نظرو را رد نموده و آن را یک عمل اغواگرانه ذکر کرده است. وی برعکس در عریضه خود به دادگاه نظرو و گروه دیگری وکیلان مدافع را برای تشکیل ستاد علیه اتفاق ادوکات ها و پس زدن آبروی سازمان عیبدار کرده است. با نظر داشت این رئیس اتفاق ادوکات ها از دادگاه خواست است همچون جبران ضرر معنوی از هلال بی نظرو و 300 هزار سامانی معادل 30 هزار دلار رویانده شده و این مقدار مبلغ به خانه بچگان داده شود. هلال بی نظر و وکیل مدافع از مرکز ادوکاتوری کفالت میگوید بحث آنها بعد یک شکایت او در مورد بیکار کردن قرار انجمن اتفاق ادوکات ها در سال 2017 برخواسته است. وی گفت همچنین سید بیگ نورالدینوف به حیث رئیس اتفاق ادوکات ها از حساب اعضا حقی آنها 5000 سامانه معاش گرفته، ولی همچنین مسئول برای رشد کار وکیلان دفاع در تاجیکستان فعالیت نظررسی نمی کند. سید بیگ نورالدینوف نخستین رئیس اتحاد ادوکات های تاجیکستان است. او تابستان سال 2015 با دریافت 70% آرای وکیلان مدافع و کرسی رئیس اتحاد ادوکات های تاجیکستان نشست. نورالدینوف 20 سال تجربه کاری ادوکاتی داشته، قبلا عضو ریاست کلیگی ادوکاتای تاجیکستان سپر بود. در گذشته به حیث دادرس در دادگاه ناحیه اسماعیلی سامانی دوشنبه نیز کار کرده است. تا زمان تشکیل اتفاق ادوکاتای تاجیکستان، وکیلان مدافع اساسا در هیئت کلیگی ها و سازمان های علاهیده فعالیت داشتند. اکثر وکیلان مدافع در تاجیکستان از اشتراک در پرونده های پرسر و صدا و یا افراد جنجال برانگیز خودداری کرده، بیشتر در بحث های آیلوی و تقسیم مال و ملک حضور پیدا می کنند. سالهای آخر بعضی از وکیلان مدافع از جمله بزرگمهر یارف زندانی شده، برخی دیگر به خارج رفتند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
بانک جهانی به تاجیکستان توصیه داده است که برای حل مشکل افزایش اهالی دسترسی به مواد ضد حمل را بیشتر کند. دفتر بانک جهانی در گزارش تازه‌اش تحت عنوان جمهوری تاجیکستان تشخیص مجموعه کشور نوشته است: افزایش با سرعت اهالی مانع کاهش فقر در جمهوری می شود. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم می کنم. با گفته کارشناسان این بانک، بسیاری از خانواده ها که سرچشمه درآمدشان محدود است، آیله کلان برایشان سرباری می شود و از این رو حکومت تاجیکستان را ضرور است از راه پیشگیری نکاح های برمحل و گسترش مواد های پیشگیری کننده حمل افزایش اهالی را به تنظیم درآورد. با گفته بانک جهانی، عین زمان شماره خیلی کمی از زنهای قابل تولد از مواد ضد حمل استفاده می کنند. از مواد ضد حمل تنها 28% زنان سن و سالشان از 15 تا 49 ساله استفاده می کنند که این خیلی کم است، نوشتند مؤلفان این تحقیقات. از راه تنظیم کردن میزان تولد و گسترش مواد ضد حمل و یا کنتراسپتیف ها، فشار مشکلات تامین کردن اهالی با جای کار را در تاجیکستان می شود کمتر کرد، گفته می شود در گزارش بانک جهانی. شیرعلی رحمت اللهیف، رهبر مرکزی مادر و کودک وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان، روز 25 سپتامبر در صحبت با رادیو آزادی گفت: مواد پیشگیری کننده حمل و یا کنتراسپتیف ها در همه مرکزهای سلامتی جمهوری و تبابتگاه ها رایگان به زنان پیشنهاد کرده می شود. اما این مسئول وزارت تندرستی می گوید زنان قابل تولد در جمهوری از این مواد ها چندان استفاده نمی کنند. در شرح این سبب شیرعلی رحمت اللهیف گفت: قسمی از مردان در تاجیکستان در مهاجرت کاری هستند و از این رو بیشتری از زنان ضرورت به مواد پیشگیری کننده حمل ندارند. وی افزود:
مقصد ما کم کردن کودکان نیست، مقصد ما دراز کردن فاصله تولد است. بعد جمهوری ما یکی از جمهوری های جوان است. جوانای ما قریب میگن چند فایده تشکیل میگن، اگر 33% کودک باشن 26-28% جوان هستند.
با گفته مقامات در تاجیکستان، میزان تولد بیشتر از حساب جوان بودن ترکیب اهالی بلند باقی میماند. حدود 40% کودکان نوتولد شده در کشور فرزندی نخستین خانواده‌اند و از آیله های هستند که نو برپا شدند. ما نمیتوانیم آیله های جوان را بگویم که فرزند به دنیا نآورد، چون این حق معنوی هم نداریم، ابراز داشت رحمت اللهیف. این مسئول وزارت تندرستی گفت سرعت افزایش اهالی در قیاس با سالهای 90 تقریبا یک برابر از 6.7 فرزند به یک آیله تا به 3.7 کاهش یافته است. اما چون ترکیب اهالی جوان است، سرعت رشد اهالی در کشور بلند باقی میماند و بنابر حسابها هر 5 سال شماره اهالی جمهوری 1 میلیون نفر بیشتر میشود، افزود رحمت اللهیف. بنابر پیشبینی متخصصان، چنین سرعت افزایش اهالی تقریبا 70-80 سال آینده باقی میماند. عبدالله دولتوف، طبیب ورزیده تاجیک و حالا مقیم شهری مسکو، میگوید تنظیم اهالی در تاجیکستان ضرور است، اما تنها با راه بیشتر کنترل کنتراسپتیف ها نمی شود این مسئله را حل کرد. او افزود:
روان پژوهشگاه حفظ کودک مادر در تحقیقات شده بود، وقتی که از آن مادران هم به افشای نامشان اگر پرسند که میخواهید 10-15 زایدن، اونا میگفتند که نه، اکثریت میگفت نه، ولی امکان نداشتند، برای که دخترای زنونا نمی رسید در دهه ها، همون موادی کنترسپتی هم نمی رسید.
همین نقطه نظر بیچاره زایدن میگرفتن.
تاجیکستان از جهت سرعت افزایش اهالی در میان کشورهای پسا شوروی در جای اول می ایستد. بر اساس آمار رسمی شماره اهالی تاجیکستان هر سال به حساب میانه 2.2% یا 200 هزار نفر افزایش می‌یابد. ماه می سال 2018 در تاجیکستان طفلی تولد شد که اهالی کشور را به 9 میلیون نفر رساند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
دادستانی کلی تاجیکستان قرار دادستانی ناحیه یاوان را بیکار کرده است که شکنجه از طرف ماموران پلیس را رد میکرد. شهباز احمدوف، یک ساکن ناحیه یاوان، ماه ایول امسال از شکنجه شدنش در اداره پلیس به دادستانی شکایت برد، اما دادستانی ناحیه یاوان آغاز پرونده جنایتی را نسبت به عملکردهای پلیس رد کرد. دادستانی کل دستور داده است که قضیه مذکور از نو سنجیده شود. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش میدهم.
واخ بخیده اول روز بودم اخر دروم دا اخر چم دروم واخ موی سترون قپیدن خله چا گفت گنور همه کنی میری خونه تا خو میری گفتم چی گنوای گفت کی چی دا پیش کوخ پارنگ پتر کوچو دیدی خله چا کو تو کاری گفت کارو چی اینا می کو تو کاری مود گاوزاندا میگم کی گاوزای میگم موتور دیگه موتور سیون کای سیون کنی شون تو میگم سیون کنی شون دوت واخ زاد زاد اک تو ساعت 12:00 تا هم روم و موسوق داتن دی اول زاد زاد چی پیشون در چی درید بگ دان اخی کونو داسام یارب دکه پیشونم میونوم دخه پیان سیو کودان پراکو هم اخی دژون دیگه.
این نقل شهباز احمدوف است که کارمندان پلیس ناحیه یاوان را به شکنجه عیبدار کرده است. شهباز احمدوف، ساکن 26 ساله این ناحیه، میگوید شکنجه او در شعبه کارهای داخلی این ناحیه 4 روز ادامه کرد. او بالاخره تاب ناورد و گناه ناکردهش را به دوش گرفت. به گفته احمدوف، کارمندان پلیس از او طلب میکردند که حمله به یک ساکن این ناحیه را در نزد قصر فرهنگ که با کارت زخمی شده بود بر دوش بگیرد. شهباز احمدوف را 16 ایول بازداشت کردند و او روز 20 ایول بعدی بعد از افتادن جنایتکار واقعی آزاد شد. این ساکن ناحیه یاوان میگوید تنها در زیر شکنجه گشناشونین مجبور شد که به خاطر خلاصی جانش گناه ناکرده را به دوش گیرد.
واخشتم مر بخیده اون اخر شنوند گفت بش بخیده والا بخیده اول شتیون خیلی آخه پوش اور دا باین اخ پومون دا خیلی یک چرا گفت رنگ مرسدس میکنین گفت قویل میشه گفت با گرفتن مایکر بول کردن دا کونو اروی بروک سوزانزدان گفتم بکالو میگیرم بکالو نگیرم اکا ایشام چی بشکان خو کنن اکا بشکان خو کنن دستور امید کردم دستور پشت پشکان ناروشنگزدان پوراخ جاوز کارگای پوراخ پابت یا لاتیسفید پوشاکا کنو وران اکا دستورم محکم کردم.
تحقیق قضیه لتاکوب شهباز احمدوف را فعلا دادستانی ولایت ختلان به دوش دارد. این نهاد باید اتهام ضد کارمندان پلیس را تحقیق کند. تحقیق قضیه شهباز احمدوف در حال دوباره شروع شد که خود او میگوید این همه به خاطر قبول نکردن همکاری با پلیس بود. شهباز احمدوف بارکشان است و میگوید 3 روز پیش از بازداشت کارمندان پلیس در نزد همکاران از او طلب کردند که با آنها همکاری کند و درباره نشأه جلابان خبر دهد. احمدوف میگوید او این همکاری را رد کرد را در حضور همه همکاران پیشنهاد شده بود و امکان داشت نامش به خبرکشی براید و دوستان از او رو گردانند. این ساکن یاوان افسود همراه پدرش که 30 سال در ساختار پلیس کار کرده است از روی رفتار 2 افسر بر رهبری آنها شکایت بردند. شهباز احمدوف همچنین گفت در پرسش اول به دادستانی گفت که شکنجه شده است و گناه را زیر ضرب الات به دوش گرفت. به بخت احمدوف شاهد و جبر دیده حادثه به بیگناهی او پافشاری کردند. قضیه شهباز احمدوف را ائتلاف سازمانهای جمعیتی ضد شکنجه و بیجزای پیگیری دارند. مسئولین ائتلاف میگویند اعتراف شهباز احمدوف در زیر شکنجه به جنایت‌های ماده 110 کدکس جنایتی یا بر قصد دادن رسانیدن ضرر وزنین به سلامتی موافق می‌آید. این ماده از 5 تا 12 سال زندان را پیش بینی میکند. ضمناً مقامات پلیس ناحیه یاوان که کارمندانشان در شکنجه احمدوف گمان بر میشوند تا حال در این باره رسما شرحی ندادند. روز 26 سپتامبر وقتی خبرنگار رادیوی آزادی به اداره پلیس برای گرفتن نظرشان مراجعه کرد، کسی به او رسما پاسخ نداد. تنها یک مسئول این اداره بدون ذکر نامش گفت اگر مردم را کمی تله داده به بیرون برای گویی درف شکایت میکنند که ما را شکنجه کردند. این بار اول نیست که شهروندان در تاجیکستان در زیر شکنجه گناه نکرده را به گردن میگیرند. پیش از این حسن یادگاروف، ساکن 34 ساله شهر تورسونزاده، هم کشتار یک مرد روس را به گردن گرفته بود، اما بعد 9 ماه معلوم شد که او در این جنایت دست ندارد.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر ماندن از تحولات توجیکستان نید. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیو آزادی میابید.
سید مکرم عبدالقادیرزاده رئیس شورای علمای مرکز اسلامی تاجیکستان از خلیفه های اسماعیلی در بدخشان دعوت کرده است بر ضد جنایتکاری صدا بلند کنند. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوز روح‌اللهی را می کنم. در مقاله که روزی 26 سپتامبر در وبسایت کمیته دین تاجیکستان نشر شد، عبدالقادیرزاده گفته است در مذهب اسماعیلی نیز چون مذهب حنفی بدی و بدکاری مذمت کرده می شود. رئیس شورای علمای مرکز اسلامی تاجیکستان همچنین تاکید کرده است که تاکنون میان مذهب معین اسماعیلی و حنفی یگان مخالفت سر نزده است، چونکه هر مذهب در دایره های قایده های خود عمل نموده، پیروی به این و آن مذهب از جانب مردم اختیاری است. مراجعتی سید مکرم عبدالقادیرزاده به روحانیان در بدخشان بعدی آن صدا داد که دو هفته پیش امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان از وضع جنایتکاری در این ولایت اظهار نگرانی کرد. او از جمله با مراجعت به پیشوایان دینی مردم بدخشان گفت جنایتکاری در بین جوانان را نادیده نگیرند و در مبارزه بر ضد آنها سهم گذارند. اکثر اهالی ولایت مختار کوهستانی بدخشان پیروان مذهب اسماعیلی هستند و پیشوایان روحانی آنها را خلیفه می‌نامند. میرجان نصیرالدین شویف روحانی دهه زنگ ناحیه اشکاشی امروز 26 سپتامبر بر رادیو آزادی گفت با مردم صحبت ها کرده هیچگاه به اغوا و تفتیه گروه های الهیده باور ندارند. هیچ مجلس به حضور روحانیان نمی گذرد. ما همیشه موضوع جنایتکاری و قانون شکنی را در صحبت با مردم مطرح می کنیم، زیرا وظیفه اصلی ما همین است، افزود او. نصرالدین شویف در واکنش به دعوت مفتی تاجیکستان گفت
برای بلند برداشتن معنویات اخلاق همین مردم برای وطن دوستی برای آبادکاری ما هر روز در هر چیز اشتراک کردیم با حکومت همکاری کردیم.
خلیفه حضرت شاه روحانی دیگر از خروج گفت حال و وضع در بدخشان آرام است، ولی تنها با تلاش خلیفه ها نمی شود همه مشکلی را حل کرد. به قول خلیفه حضرت شاه نه همه کار از تلاش آنها وابسته است.
صلح برای همه مذهب ها، همه دین ها، همه خلقیت ها مقدس است. صلح فرق نیست کدام ملت، کدام مذهب، کدام دین. ما کار میکنیم یکی از کارا با چی کار خدی با همه کارا از چی ما نمیدید با همون تشویق و تقریب کار ماست که کارهای دیگر هستند.
پرزیدنت امام علی رحمان روزی 15 سپتامبر در ملاقات با فعالان بدخشان از وضع ترتیبات در شهر خروق انتقاد کرد و گفت عیب است که رئیس کمیته دولتی امنیت ملی و وزارت کارهای داخلی را برای به ترتیب درآوردن حرکت نقلیات به خروق فرستاد. چرا چهار جنایتکار را به ترتیب درآورده نمیتوانید؟ چرا ولایت قانون را تامین نمیکنید؟ سوال گذاشت رئیس جمهور. امام علی رحمان در نزد ساختارهای ولایت بدخشان شرط گذاشت که اگر یگان جنایت به جزا ماند، یگان نفر آنها در وظیفه‌اش کار نخواهد کرد. بعد این در حکومت ولایتی بدخشان و خروق و چند ناحیه های ولایت تغییرات کادری صورت گرفت. اینچنین سردار اداره کارهای داخلی و دادرس دادگاه ولایت بدخشان عوض شدند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی.tj یا آزادی.org.
شرکت آسمان ایر پرواز هواپیمایش را از شهر مشهد ایران به پایتخت تاجیکستان و برعکس قطع کرده است. پرواز آخرین هواپیمای شرکت آسمان ایر از دوشنبه به مشهد روز 21 سپتامبر امسال انجام شد. در این باره من امریدین علیموف گزارش می‌دهم. حاجی طاهری نماینده شرکت آسمان ایر روز 26 سپتامبر در صحبت تلفنی از ایران به رادیوی آزادی گفت دلیل اصلی قطع پروازها مشکل اقتصادی است. او گفت که قضیه از طرف سفارت ایران در تاجیکستان باید پیگیری شود. افزود او:
ما فعلا تا 26 اکتبر کنسل کردیم و ان شاء الله خدا کمک بکند تو هفته بعد.
طاهری نگفت که مذاکرات با نمایندگان تاجیکستان بر سر چیست و اگر مشکل صرف اقتصادی است چرا پای دوشنبه در میان است. بعضی از منابع میگویند که قطع پرواز هواپیماهای آسمان ایر با تمدید نشدن مجوز فعالیتشان در تاجیکستان وابسته است. اما مقامات هوانوردی تاجیکستان از قطع پروازهای آسمان ایر اظهار بخبری کردند. عزیز نبی‌زاده معاون مدیر اجنسی هوانوردی تاجیکستان روز 26 سپتامبر در صحبت با رادیوی آزادی گفت برای پروازهای این شرکت در فصل تیر ماه و زمستان اجازت نامه داده شده است، ولی نمیدونم چرا آسمان ایر پروازهایش را به تاجیکستان قطع کرد. کارشناسان تاجیک در این مورد فرضیه های خود را دارند. آنها میگویند با احتمال زیاد سبب قطع پروازها میان ایران و تاجیکستان به نرخ بلیت بستگی دارد، زیرا این شرکت در مقایسه با تاجیک ایر که هواپیماهایش از دوشنبه به تهران پرواز انجام میدهند بلیت های ارزان پیشنهاد میکرد. عثمان ایر در گذشته میان تهران و دوشنبه نیز هفته یک پرواز انجام میداد. با گفته متخصصان شرکت تاجیک ایر، نرخ بلیت پروازهای عثمان ایر در مقایسه با شرکت تاجیکستانی 20% ارزان تر بود. ارزش بلیت پروازهای هواپیمای تاجیک ایر از دوشنبه به تهران و برعکس معادل 350 یورو است. شرکت هواپیمای عثمان ایر و سازمان بازنشستگی یا به عباره دیگر مقامات نفقه‌دهی ایران سرپرستی میکنند. با گفته منابع آگاه پروازهای این شرکت توسط هواپیماهای بوئینگ و ایرباس انجام شده، در هر یک پرواز به حساب میانه بیش از 100 مسافر به دو کشور سفر میکردند. شرکت عثمان ایر از سال 1992 پروازها از مشهد به دوشنبه را آغاز کرده بود. از سال 1997 تا سال 2002 این شرکت به دلیل کمبود هواپیما یک جا با تاجیک ایر توسط هواپیمای 147 میان مشهد و دوشنبه سه پرواز انجام میداد. سال 2002 تاجیک ایر پروازها میان دوشنبه و تهران را آغاز کرد. آن زمان نرخ بلیت پرواز در هواپیمای تاجیک ایر در این مسیر 250 دلار بود. اما عثمان ایر ارزش بلیت را 200 دلار معین کرد، زیرا شرکت ایرانی مواد سوختی را با امتیاز و نرخ‌های داخلی ایران دریافت می‌کرد که ارزشش خیلی ارزان بود. تاجیک ایر مواد سوختی در ایران را با نرخ جهانی خریداری می‌کرد. طبق قرارداد بین حکومتی تاجیکستان و ایران برای پروازها دو شرکت خود را معرفی کردند، از جانب تاجیکستان تاجیک ایر و سامان ایر و از جانب ایران عثمان ایر و مهن ایر. سامان ایر با دلیل سودآور نبودن پروازها در این مسیر از انتقال مسافران صرف نظر کرده است. مهن ایر نیز با همین دلیل هنوز نمیخواهد به تاجیکستان پرواز کند. با این دلیل هم اکنون ناروشن است که از جانب ایران کدام شرکت هوایی برای انتقال مسافران در میان دو کشور موظف می شود، زیرا طبق سازشنامه بین حکومتی دو کشور در پروازهای هواپیما باید سهمی برابر یا پاریته داشته باشند.
مولوده عبدالخیرو و شهروند 26 ساله تاجیکستان که 3 روز باز همراه مادر و 4 تاجیکی دیگر در فرودگاه دهلی هندوستان درمانده بود، رها گردید. عبدالخیرو باید روزی 2 اکتبر امسال با یک جوان هندو در دهلی ازدواج کند. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. مسئولان سفارت تاجیکستان در هندوستان روزی 28 سپتامبر بر رادیو آزادی گفتند که در برابر مولوده عبدالخیرو و مادرش و 4 شهروند دیگر کشور نیز شام پنجشنبه آزاد شدند. قبلا آنها با بهانه کمبود در سندها و نداشتن بلیت بازگشت به تاجیکستان در راستای دپارتاسیا یا اخراج از هندوستان قرار داشتند. هم صحبت ما در سفارت گفت که آنها برای رهایی شهروندان پایفشاری کرده در تهیه سندها کمک نمودند. سرحدبانان هند به مادر مولوده عبدالخیرو و 4 شهروند دیگر تاجیکستان اجازت نداده بودند که به کشور وارد شوند. مولوده روزی 25 سپتامبر به کمک مادرش رفت، ولی خودش نیز بازداشت شد و 3 روز در منطقه ترانزیتی قرار گرفت. مقامات هندوستان به مولوده گفتند که حجت‌هایش کمبود دارد و باید از این کشور خارج شود. او روزی 27 سپتامبر در صحبت به رادیو آزادی گفت یک سال باز در دهلی کار میکرد و همه سندهایش درست بود. مولوده عبدالخیرو امید داشت که مقامات هندوستان او را درک کرده از کشور خارج نمیکنند و مراسمی تویش را به هم نمیزنند. حالا او آزاد شده است و برای مراسمی عروسیش آمادگی میگیرد.
ما ممکن نیست که
مولوده میگوید به هندوستان برای تحصیل آمده بود، پس از تحصیل کار پیدا کرد و در دهلی ماند. حالا میخواهد با یک جوان هندو که یکدیگر را دوست داشتند ازدواج کند. مولوده با مادر و 4 تاجیکی دیگر 3 روز در فرودگاه دهلی قرار داشتند. شهروندان دیگری تاجیکستان که همراه با مولوده در فرودگاه درمانده بودند میگویند برای سیاحت به هندوستان رفته بودند. دلفروز صادقا و شهروند تاجیکستان گفته بود که با شوهرش به تماشای هندوستان رفتند، ولی 3 روز اجازتی بیرون روی از فرودگاه را نداشتند. او گفت 2 روز اول مقامات هند دلیل بازداشتشان را شهر ندادند، ولی 27 سپتامبر گفتند که بنابر نداشتن بلیت بازگشت به وطن حق ورود را ندارند.
اینکه همون وقت نبود، ما دورتر باشدن ما اینو گفته خرید کرده بودیم.
دلافروز میگوید همراه با شوهرش با دعوت یک دوستی هندوستانیشان به تماشای تاج محل بنایی که آن را رمزی عشق و وفاداری عنوان میکنند آمدند. در وزارت کارهای خارجه تاجیکستان روز 27 سپتامبر به رادیو آزادی گفتند که از مشکل شهروندان کشور در هندوستان خبر دارند. قبلا در وزارت کارهای خارجه تاجیکستان روز 27 سپتامبر به رادیو آزادی گفتند که از مشکل شهروندان کشور در هندوستان خبر دارند و از نمایندگان سفارت تلاش بیرون آوردن آنها را دارند. میان دوشنبه و هند هفته یک بار پرواز براه مانده شده است که همیشه از دو طرف پر از مسافر است. نورالله شایف یک جوان تاجیکی سالها در هندوستان تحصیل و زندگی کرده است میگوید تاجیکان به این کشور برای طبابت، تجارت، تحصیل و سیاحت میروند. این جوان تاجیک میگوید از لحاظ نزدیکی، ارزانی و صفت بهتری طبابت اکثر بیماران تاجیک به هندوستان سفر میکنند. از سوی دیگر با گفته شایف هندوستان برای تحصیل جوانان تاجیک در کورس‌های کوتاه مدت همساله صدها کوتا جدا میکند. با قول او از این میان شماره کمی دختران عشق خود را پیدا میکنند و در هندوستان باقی میمانند. او گفت
عاشق نشد شیفتای مثال فیلسیل های هندو هست دیگر در قلب خود بچکن تجربه کنند.
مقامات تاجیک میگویند نزدیک به 50 شهروند تاجیکستان در هندوستان شوهر کردند و در ایالت های گوناگون زندگی میکنند. ازدواج تاجیکان با شهروندان هندوستان کم ثبت میشود. از روی آماری رسمی در نوبت اول هنگامی برپا کردن آیله شهروندان تاجیکستان به نکاح با نمایندگان ازبکستان ترجیح داده بعدن با شهروندان روسیه آیله برپا کردند. سال گذشته حدود 300 زن تاجیک با خارجی‌ها ازدواج کردند.
رادیوی آزادی تقدیم میکند
برنامه آینده ساز، گفتار مخصوص جوانان.
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز، آینده ساز، آینده ساز، آینده ساز.
سلام سلام به دوست و دوگانه های خوبم در آینده ساز. از دوشنبه ای راهبندان و سر مهمان دوباره من زرنگزم همراه با همکارم مولو رجب در خدمت شما.
بله بله، در دوشنبه نشستی سران اتحاد دولت های مستقل جریان دارد و رهبران 9 کشور سابق شوروی مهمان تاجیکستانند. ضمن این سازمان 27 سال پیش به خاطر سرجمع کردن 15 کشور شوروی سابق تاسیس یافته است.
بله، و آذربایجان و ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرغیزستان، مولدو، روسیه، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان و اوکراین شامل این سازمان هستند. در این ملاقات ها پرزیدنت ها چی گفتند و چی سازشنامه های به تصویب رسیدند؟ فکر میکنم از برنامه های خبری و سامانه آزادی شما علاقه آگاهید.
یعنی تکرار آن شرط نیست و ما در این گفتار میرویم پی صحبت در موضوع های مهم جالبی حیات جوانان. عمیق ترش امروز در آینده ساز این موضوع ها را داریم.
دیدفشینه در اویله خوشنومنهای تاجیک عروسی گبدرو میجویند.
راه دور و دشوار گذر خوانندگان یک مکتب در تاجیکستان.
بیچاره شوهر نیافت. اگر سینی شما اندکی از 30 گذشت و شوهر نکردید چه زندگی شما را انتظار خواهد بود؟
و شبنمی سرایا در نشستی سطح بلند سازمان ملل متحد چی گفت و چی سرود؟
شرح این گزارش را در ادامه آینده ساز یک جا خواهیم شنید. اما حالا چند خبر میشنویم از همکاری ما شهلا گلخواجه.
اجرای شور و مدر کلونی 58 ساله سبب قتل وحشیانه نبیرش بیروجون 3 ساله را قصاص از بی‌حرمتی کلین گفت. بر اساس گزارش وزارت کارهای داخلی، اشور و ضمن شرحی دست دادن به چنین جنایت وحشیانه اظهار داشته است که این قصاص از بی‌حرمتی پدر و مادر بهروز بوده است. طبق اطلاع وزارت امور داخلی تاجیکستان، اجرای شور و ساکن جماعت افتخاری نوی عبدالرحمن جومی 12 سپتامبر نبیرش را برای پیشتوی بردن با خود گرفته، بعد چند ساعت به خانه برگشته و مادرش گفته است که بهروجون از دستش با دریو افتید. جستجوهای چند روزه نتیجه ندادند و نهایت 18 سپتامبر جسد بورای اشورف بهروز پیدا کرده شد. تفتیشات پیشکی معلوم کرده است که مادر کلون بهروجان را بجری برده چند دقیقه زیر آبولوی نگاه داشته، سپس زنده زیر خاکولوی کرده است. فعلا علیه اجرای اشورف بر اساس ماده 104 کدکس جنایی پرونده جنایتی آغاز گردیده تفتیشات ادامه دارد. کمیته تفتیشاتی روسیه از دادگاه بسمانی مسکو درخواست کرد حبس خواهران کریستینا و انگلینا خاچاتوریان را که پدر خود را کشتند به حکم محدودیت عملهای مشخص عوض کند. طبق سخنگوی دادگاه بسمانی یونونا سریوا روز 26 سپتامبر گفت تفتیشات میخواهد چورههای نوی محدودیت تا 28 دکبر ادامه کند. سخنگو همچنین گفت محدودیت عملهای مشخص نظر به حبس خانگی نرمتر است. درخواست کمیته تفتیشات روز 27 سپتامبر بررسی شد. خواهران کریستینا و انگلینا خاچاتوریان از اول ماه آوگوست با جرم کشتاری میخائیل خاچاتوریان پدر 57 ساله آنها در بازداشتگاه موقتی نگهداری میشوند. جسد صاحبکار خاچاتوریان با چند ضرب کور در دولون خانه آنها در شورای التوفی و یافت شد. خواهران خودشان به پلیس زنگ زده به گناهشان اقرار شدند. با گفته خواهران زورآوری و تحقیری که آنها سالها از پدر میدیدند انگیزه صادر شدن این جنایت بوده است. در تمام مکتب‌های میانه اوکراین به خوانندگان درس ایمو و اشاره آموخته می‌شود. برای تعلیم این زبان به مواصلین وزارت معارف و بنیاد خیریه‌ای ویچوی الفبای مخصوص با نام الفبای ستاره‌ها را آماده کردند که در آن افراد معروف اوکراین با طالب علم زبان ایمو و اشاره را یاد می‌دهند. در این الفبا همچنین فوتبال باز و سرمربی دسته منتخب اوکراین آید به فوتبال اندری شیفچنکا، آوازخوان ناتالیا ژیشچنکا و جمولا همچنین ناتوخ ماشا ایوراسین نارو دیدن ممکن است. گفته می شود در اوکراین حال 223 نفر به زبان ایمو و اشاره صحبت می کنند و اقدامی نو می تواند این زبان را در سراسر کشور رایج و عمومی کند.
تشکر از شهلا و ما یک پروهنگ می شنویم و می رویم به شرح مطلب خواهی وعدگی برنامه.
ترانه هم در وصف عشق عاشقه یا وطن و یا مادر نیست. در چی موضوع از فکر می کنید؟
بیا وقتی شنونده ها رو نمیگیریم. بسیار مولا رجب در وصف خوشدامن ها از این ترانه نشنویم.
خوشدامن جان خوشدامن کلین شدم برایت، خوشدامن جان خوشدامن کلین شدم برایت، لبنگ گفت در تاز دوام به هر صدایت، به مثل مادری جان بگردم از خفایت.
خوشدامن جان خوشدامن. واقعا یک پژوهش کوچک در چهار دهه تاجیکستان معین کرده است که امر خوشدامن ها در خانواده قانون است. در صورتی در مهاجرت بودن شوهران تمام کار و رفتار کلین ها زیر نظارت خوشدامن ها قرار دارد و برای هر کارش به خانه پدر و مادر رفتن و پول فرستاده شوهر را صرف کردن زنان باید از خوشدامن های خود اجازه بگیرند.
بله، در این پژوهش 80 خوشدامن شرکت کرده و همزمان برای مناسبت خوب داشتن با کلین هم درس گرفتند. در این باره همکارم مولا رجب یوسفی یک گزارش خوب دارد. خوب مولا رجب بفرمایید.
گپدرا، خوشمعامله، نرم گفتار و از همه مهم کدبانوی با مهارت و کارگر. این تصویر یا پرتریت کلینی ایدئالی از نگاه اکثر خوشدامان و شوهران در تاجیکستان بوده است. بیش از 80 خوشدامان از دو منطقه تاجیکستان در دایره یک طرح جمع آمده درباره کلین های خود و مناسبت با آنها صحبت کردند. آنها همزمان برای حل مشکل خانوادگی مشورت گرفتند. بنا به خلاصه پژوهشی که در دایره طرح زندگی شایسته و در صحبت با خانواده ها از جمله خوشدامان ها انجام شده است، اکثریت گفتند زن و یا کلین ایدئالی باید شرمگین باشد، تنبلی و گپگردانی نکند. برخی هم به این باور بودند که زن ایدئالی غیبت نمی کند و از خانه زیاد به بیرون نمی رود. مهرنیسا تختایوان نماینده سازمان فرادیس در ناحیه عبدالرحمن جامن در دایره لایحه زندگی شایسته با خوشدامنهای زیاد هم صحبت شده است. او روز 28 سپتامبر در صحبت به رادیوی آزادی گفت بعضی ها با کلین چون غلام رفتار میکنند.
عطاگیشون اون که مثلا نمیخواستن که کلین ها خونه پدرشون روان یا با توی خشت اخروش اشتراک کنند، یا اینکه با شوهر یک جای تماشا رود با فرزندانش، حتما کلین رو خوشدامن و خسور بخونش خانه مادرش میبرد و میخواد با شوهرش رفتن.
در گزارشی که در پی صحبت با کلین خوشدامن ها آماده شده است گفته میشود که در خانواده های تاجک نقش خوشدامن در تمام تصمیم گیری های کلین و پسر، شروع از خرید اشیای گرانبها تا تربیه فرزندان و استفاده مبلغ انتقالی مردها از روسیه بزرگ است. پژوهش همچنین معین کرده است که حتی زندگی شهوانی همسران زیر نظر بعضی خوشنامان ها جریان میگیرد. آنها حتی برای همخوابه شدن یا محبت پسران خود به همسرانشان مانع ایجاد میکردند.
خصوصا یک زن نقل کرد که معلومه اگر من در همین سمینار اشتراک نمیکردم من به نزدیک تصمیم خودکشی داشتم. حالکه تغییر وای برای اون که در اویله خوشتومن نسبت او خشونت از خوشتومن میدید، چون که وای در همون شوهرش علاقه زنی چورون بود و خوشتومن نسبت ای زوروری داشت.
بنا به معلومات سازمان حقوق بشر از 1/3 یا نصف زنان تاجیک منتظم زیر زورآوری جسمی، روانی و یا جنسی قرار می گیرند. 57% اهالی تاجیکستان را زنها تشکیل می دهند. یک هدف طرح زندگی شایسته هم که از جانب سازمان جهانی اینترنشنال الرت و سازمان های دیگری کاربازنان راه اندازی شده است، بالا بردن حس غمخواری خوشدامن ها نسبت به کلین ها بوده است. در دایره این لایحه به 80 خانواده که در آن مناقشه و نافهمی ها بود صحبت ها انجام شد و با تشکیل صحنه ها و راه های دیگری مؤثر با کلین و خوشدامن و شوهران مناسبت درست و حل مناقشه در آیله آموخته شده است. زلیخا عثمان و محقق تاجک میگوید برتری لایحه جلب خوشدامن ها به آن بود.
که ما هممون میدونیم که زن های کلانسول رول بسیار کلان را میبازند در جامعه ما و از ما خیلی چیزها وابستگی دارند. این بسیار یک نتیجه بسیار خوب است و بسیار تأثیر گذار است.
مؤلفان پژوهش در 4 دهه ناحیه های عبدالرحمن جامی و پنجکن کار بردند. آنها به این خلاصه آمدند یک سبب زورآوری در آیله و مناسبت ناخوب خوشدامن با کلین در آن است که خوشدامن ها هم زمانی که همه مشکلات را در خانواده شوهر پشت سر کردند، حالا می خواهند که کلینشان هم باید تاب‌آور باشد و خدمت به خانواده شوهر را درست انجام دهد. در این گزارش گفته می شود مردان در مناقشه های آیلوی بین مادر و همسر به این اندیشه که همسر را می توان پیدا کرد، اما مادر یگانه است، معمولاً از مادران خود پشتیبانی کرده زنان خود را با تمام واسطه از جمله زورآوری تربیت می کنند. در ضمن در لایحه زندگی شایسته هم در برابر کلین خوشنامان ها مردان هم به آموزش جلب شدند. آنها در درس های خود به مردان اثبات کردند که زنان در خانه بیکار نمی خوابند و برعکس ساعتی کاری آنها از مردان بیشتر بوده، درآمدشان به بودجه خانواده هم کم نیست. زهرا شریفوا مسئول سازمان زنان شرق که در لایحه زندگی شایسته به حیث راهنما شرکت کرده است گفت:
"بوی سر علاقه سر میکرد از پودبک های کردن حیوان گوف جوشی فرض کردیم نون پزی سپس تیار کردن نخورا فرزند مکتب گسل کردن نسبت به مردوی کورش اکنون میخیزد صحرا میرود میبرد با زن خوراک پخته صحرا رفت شفر خبر میگیرد."
لایحه زندگی شایسته از جانب سازمان خیروی اینترنشنال الرت و چند سازمان دیگری کار با زنان براه مانده شده است. تشبسکاران لایحه به این باورند که در پی صحبت و ملاقات آنها در 50% خانواده ها نگاه و مناسبت به یکدیگر تغییر یافته است.
تشکر مولا رجب، خدا کند که همیشه بین خوشدامن و کلین ها دوستی پابرجا باشد و در هیچ خانواده مناقشه و زوراوری نباشد.
ضمن در همین پژوهش که در دایره لایحه زندگی شایسته انجام شد، گفته می شود بسیاری از ساکنان دهات باور دارند اگر زن در سن تا 22 سالگی عائله دار نشود، او حتما یگان نقصه دارد
و همین گروه زنان برای دستیابی به زندگی خوب و زن یکم شدن هم گفته می شود شانسی کم دارند. منظور زنانی که علاقه 29 سال دارند. خب وقتی در سن 29 سی دختر به شوهر نبرآمد، باز چی مشکلات و فشارهای او را انتظار خواهد بود؟ گزارش همکاری ما شادمان یتیم در این باره است.
در تاجیکستان اگر سن دختر از 30 گذشته شوهر نکرد، به نیرنگ و فریب روبرو می شود، تحقیر می شنود و از اطرافیان دل سوزی می بیند که می گویند بیچاره شوهر نیافت. در جامعه های سنتی شرقی دختران تا 39 سال معین عروسی خواستنی به حساب می روند. در تاجیکستان این عقیده وجود دارد که دخترانی از 29 سال بالا شوهر پیدا کردن نمی توانند. مخفی نیست که در تاجیکستان ازدواج در 19 سالگی در مقایسه با 29 سالگی بسیار آسان است و این چند سبب دارد. سبب اول، مخالفت نکردن و ایراد نگرفتن و مطع بودن به شوهر آینده، آرزوی جشن عروسی و آرزوی مناسبت عاشقانه و زیبا با دوست داشته. سبب دوم، جهیدن به جری با تکیه به جسارت جوانی و با باوری زندگی با دوست داشته در خیمه مثل زندگی در بهشت است. سبب سوم، سن و سال در جامعه های سنتی آسیایی و شرقی دختری 19 ساله دختری آماده به زندگی و تولد کودک است. در جامعه های دیگر دختری 19 ساله نورس است که گزارش به دوره بلوغت را تمام کرده است. از این رو در آسیا چنین می شمارند که ازدواج هر قدر زودتر باشد همون قدر بهتر است. دختران بزرگ سالتر می گویند همه چیز وقتی موافق دارد. آنهایی که بسی رسیده اند می گویند توقع آنها از همسر آینده تماماً دیگر است. بعضی دیگر می گویند جامعه اصلاً این عقیده را قبول ندارد که شوهر کردن مقصد نهایی زن نیست. مدینه ساکن دوشنبه میگوید
سیرو انتظار هستم، من انتظار هستم که آدمی که خوندگی باشد، تفکری بلند داشته باشد، زن رو حرمت کند، عموما فکری ما رو حرمت کند، آدمی رو بخورم که بین ما همدیگر فهمی باشد در زندگی.
به قول مدینه دلی اطرافیان به او میسوزد که به 34 رسیده و نتوانسته است جفته برای خود پیدا کند.
سن سالت از 20-25 می گذارد و تو به سن 30 سالگی نزدیک میشی، بسیار دشوار است در شهر ما، در نظر همه ما میتوبی علاقه هم بعد در نگاه هم احساس میکنی که آنها به تو دیگه خیلی نگاه کرده استودن ده و فکر میکنن که یعنی که تو چی بلای داری که به شوهر نمیبری. از اون طرف فکر نمیکنن که دختران میخوان که چون مردو من این خود رو پیدا کنم، سواد آموزم.
فرزانه 29 سال دارد و از یک محله خورده از شمال تاجیکستان است. سال 2007 به دانشگاه شامل شد، مستقلانه کار یافت، اختصاص دوم عالی گرفت و همچنان کاریره می‌سازد. او اعتراف می‌کند که سال به سال پیدا کردن همسر زندگی سخت‌تر می‌شود و به خصوص اگر سن انسان از سی بگذرد. میگوید فرزانه این دختران میگویند جوانان بیشتر دختران سن و سال خردتر را میپسندند تا در زندگی اویلوی از او مخالفت کمتر ببینند.
تشکر از شادمان. دوست عزیز، گزارشی همکاران ما در این باره را شما میتوانید در سامانه آزادی پیدا و مطالعه و نوارش را هم تماشا کنید
و البته نظر خود را هم در این رابطه بنویسید. ما در این بخش برنامه یک ترانه میشنویم و برنامه را ادامه میدهیم.
Oh,
گفتاری آینده ساز را روی موج آزادی ادامه میدهیم. تا این قسمت برنامه ما درباره نقش خوشدامن ها در خانواده و مخصوصا مناسبت آنها با کلین و همین طور ازدواج های بعد 29 سالگی دختران صحبت کردیم.
و حالا درباره یک مشکل دیگر صحبت خواهیم کرد که ده ها و صد ها کودک در تاجیکستان به آن روبرویند. دوری راه به مکتب یک سببی از تحصیل دور ماندن کودکان و به ویژه دختران در دهات دوردست تاجیکستان است.
بله، با وجود بنیاد ده ها مکتب نوزمانوی در شهر و نواحی کشور، همانا در برخی از منطقه های تاجیکستان مکتب های فعالیت دارند که خواننده ها تا رسیدن به آن از راه های پر از آب و لای و خطرناک می گذرند. گزارش همکار ما افسانه یکوبیر شاه را در این باره می شنویم.
دوران امسال بار اول به مکتب رفت. او از همسالانش فرق می کند. دوران 7 ساله در 2 سالگی فلج شد و پایش می لنگد. اما برای به مکتب رفتن شتاب می کند تا از معلم سرزنش نشنود. این ساکن دهه دوردست ناحیه دوستی جلی کلی سابق 170 کیلومتری جنوب دوشنبه دشت 5 کیلومتری را در یک روز دو دفعه طی می کند و به درس می رود. او در بست دوم می خواند و برای رسیدن به درس که ساعت 12 آغاز می شود ساعت 9 یا 10 از خانه می براید. در دهه وحدت 300 نفر زندگی می کنند. آنها 10 سال پیش در این دهکده زمین گرفتند و از روستاهای اطراف به اینجا کوچ بستند، ولی حالا این دهه پورا آباد نشده است. 3 طلبه همه روزه راهی طولانی را از میان پختزار، سنگلاخ و حوض‌های آب سپری می کنند. دورا می گوید عبور دشت مخصوصا هنگام صبح خطر دارد.
بفره نسیدی؟
نه.
چخیل رفتن درس اخسانه؟
نه، میره واشه درس همه خونه.
دوران در دهه وحدت جماعت جلیکول ناحیه دوستی تنها کودکی نیست که چون این مشکل دارد. خواهران مدینه و معرفت نیز برای دیر کردن به درس شتاب می کنند. معرفت 10 ساله در صنف 3 می خواند و در این راهی به آدم از خواهر 7 ساله اش مراقبت می کند. معرفت می گوید
درس شده میرم ترمه ترسم.
گلستان مراد و مادر مدینه و معرفت میگوید با ترس فرزندانش را به درس رو می کند چون کودکانش از راهی طولانی و سنگین می گذرد. او روز 27 سپتامبر گفت
میرا ایسل اخو ترسیم که جذبیر نیویک گریه کرده میگه مکتب نمیرم پیغام دار میرم میگه با پگای بشم مجبور رویش مینو که خیلی برای سعود یاد بگیره چی بگیر گفته.
مشکل مکتب در دهه دوردست ناحیه دوستی یگانه مشکلی آنها نیست. نبود آب و بنگاه طبی از مشکل دیگر ساکنان است. آنها میگویند در این باره بارها به مقامات مراجعه کردند ولی نتیجه نداده و کسی به آنها کمک نمی کند. بیماران را با ماشین و عرابه به بنگاه طبی دهات دیگر میبرند. تقاضای ساکنان در مرحله اول بنیاد یک مکتب است، زیرا راه طولانی خواهش درسخوانی بچه ها را میکشد و آنها در آینده بی سواد میمانند. در همین حال متخصص اداره معارف ناحیه دوستی روز 27 سپتامبر از فعالیت اداره ستایش کرد و گفت 20 سال اخیر حدود 20 مؤسسه تعلیمی ساختند، اما از وضع خوانندگان دهه وحدت اظهار بی‌خبری کرد. جبار عبدالرحیمو مدیر معارف ناحیه دوستی به ما گفت که بعد بازدید خبرنگاران رادیوی آزادی از این دهکده، آنها از رئیس جماعت خواستند سنجش گذرانده و از وضع طلبه‌ها حسابات پیشنهاد کند. ما به ساکنان دهه وحدت وعده دادیم که بعد چند مدت دوباره به این موضع برمیگردیم و از حال آنها خبر میگیریم.
تشکر از افسانه. خوش که این مشکل کودکان در همه منطقه‌های کشور حل خود را پیدا کند و برای تعلیم آنها تمام شرایط فراهم آورده شود.
ضمن ملاحظه برنامه گذشته یک خبر کوتاهک داشتیم درباره شبنم سوریا آوازخوان معروف تاجیک که برای مبارزه با سیل به سازمان ملل متحد کمک میکند.
بله، شبنم سوریا آوازخوان معروف تاجیک به حرکت بین‌المللی همکاری برای جلوگیری از بیماری سیل پیوسته است.
او در یک صحبت کوتاه با رادیوی آزادی گفت از طرف این حرکت که سوی سازمان ملل سرپرستی می شود به نیویورک آمریکا دعوت شده در نشستی سطح بلند دایر به بیماری سیل در مجموعه عمومی سازمان ملل متحد شرکت کرد. نشست روز 26 سپتامبر با حضور سران دولت‌ها، شخصان رسمی و فعالان جامعه شهروندی و هنرمندان برگزار شد.
شبنم سریا گفت برای مبارزه با بیماری سیل همیشه کوشش میکند چون که حکومت تاجیکستان و پرزیدنت امامعلی رحمان سلامتی ملت را بایگری ملت گفته است.
با نیز کردن بیماری سیل با نیز همیشه کوشش میکنند و با آنکه حکومت ما و پرزیدنت ما پیشوای ملت امامعلی رحمان سلامتی جامعه را
طرح بین‌المللی همکاری برای پیشگیری از بیماری سیل در حاشیه کنفرانس سطح بلند همچنان چند معرکه دیگری را با شرکت آوازخوانان و هنرمندان مشهور از دولت‌های گوناگون دنیا دایر کرد.
زمین شرکت در محفل شب ما با ستاره ها در سازمان ملل متحد شبنم ترانه تو عجب خوشروی خود را اجرا نمود. در این همایش آوازخوان های معروف، رپ سرایان، هنرمندان از کشورهای گوناگون از جمله زیبا صنم آفریقا و زوجه پرزیدنت نیگریه هم شرکت نمودند. جلب هنرمندان و آوازخوان های معروف از کشورهای جهان با مساله مبارزه با بیماری سیل و گفته مسئولین این طرح به خاطر کاهش دادن استیگما و یا تبعیض گرفتاران این بیماری است.
تاجیکستان در مقیاس جهان یکی از 3 کشور است که دارای شماره زیادترین گرفتاران بیماری سیل با داروهای گوناگون تاب‌آور محسوب می شود. هر سال تقریبا 800 شهروند تاجیکستان با بیماری سیل با داروهای گوناگون استوار تشخیص می شوند. طبق آمار اخیر در تاجیکستان بیش از 5000 گرفتاران بیماری سیل رسما ثبت شده است. اما ما آرزو می کنیم که شما و نزدیکانتان هیچگاه به بیماری سیل گرفتار نشوید.
دوستی عزیز آینده ساز، با همین مطلب فرصتی نشری نوبتی آینده ساز هم به پایان می رسد. صحبتمون رو در برنامه های آینده آینده ساز و با موضوع و خبرهای جالب و مهم دیگر ادامه می دهیم.
رادیوی